خب اگر اجازه میفرمایید میدونم گوشا و دلها و چشما منتظر هست که دکتر رو در صحنه ببینیم. همراهی میفرمایید جناب آقای دکتر عباسی رو به جایگاه، این دفعه با یک دست به افتخار خود دکتر.
و تمام قد به احترام ضرورت تحول در علوم انسانی بایستم. دوستان مثل این که دکورشون رو و بنرشون رو و دوربینا رو تنظیم کردن. از همه عزیزانی که سر با هستن عذرخواهی میکنم و با اجازه اونها من میشینم، اما قطعا همچنان که عرض کردم تمام قد در خدمت دوستان دانشجو ما رو ایستاده بپنداریم.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. خدا رو شکر میکنم که امروز توفیق شد در جمع دوستان عزیز دانشجو و همچنین همکاران گرامی استادان ارجمند در دانشگاه معظم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه شرف حضور دارم. تبریک عرض میکنم روز دانشجو رو به همه شما عزیزان و همچنین به دوستان جنبش دانشجویی و افتخاری شد امروز خدمت شما عزیزان باشم. از بین 18 تا دانشگاهی که بسیار مصر بودن از اواسط امسال که ما برای 16 آذر اونجا حضور داشته باشیم، به ویژه دوستان دانشگاه تهران که بسیار دلخور شدن، دوستان دانشگاه امیرکبیر، دوستان دانشگاه شهید بهشتی، دوستان تشکلهای دانشجویی دانشگاه علم و صنعت، دوستان دانشگاه‌های مختلف آزاد در تهران، تصمیم بر این شد که ما دعوت دوستان دانشگاه علامه طباطبایی رو بپذیریم، به ویژه در دانشگاه علوم اجتماعی این دانشگاه، که افتخاری باشه برای ما که شرف حضور داشته باشیم در جمع این عزیزان. این مسئله بود که اصرار دوستان جنبش دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی موضوع ضرورت تحول در علوم انسانی و مسائل مربوطش بود. مسائل علوم انسانی رو خب طبیعتاً در دانشگاه‌های دیگه‌ای که یا شأن علوم پزشکی دارن یا شأن صنعتی دارن یا شأن علوم پایه دارن و موارد دیگه، طبیعی است که حوزه مباحث مربوط به اون دانشگاه‌ها فرصت‌های دیگه توفیق میشه خدمتشون باشیم. از این جهت با توجه به مسائلی که در 4-5 ماهه اول امسال یعنی در اردیبهشت ماه موازه توسط مسئولین مطرح شد در مورد علوم انسانی، سپس رهبری در ماه رمضان در دیدار استادان رسما اعلام کردن که مبنای علوم انسانی غیر توحیدیه و گلایه مدام ایشون در مورد این که تعداد استادان ما محدود، محتوا و متون ما محدود، لذا حجم گسترده دانشجوی علوم انسانی که میگیریم مخاطراتی از نظر معرفتی داره، ما رو بر اون داشت که این موضوع رو روشن کنیم. البته مراسم 16 آذر برای ما از 10-15 روز پیش شروع شده و ما تقریبا دانشگاه غرب کشور رو مراسم 16 آذرشون رو روز 8، 9، 10، 11 و غیرو برگزار کردیم. ادامه 16 آذر هم در واقع تا روز 25 ششم همچنان تو دانشگاه استان ها ادامه داره، یعنی حسن دانشگاه دانشگاه سطح تهران اینه که 16 آذرش رو روز 16 آذر برگزار میکنه. دانشگاه شهرستانی بندگان خدا یا میرن به استقبال یا در واقع بیاد شدهش رو برگزار میکنن. اما به هر جهت امروز که روز دانشجوست، این که دانشجو در سر دوراهی مواضع مسئولین کشور قرار گرفته که شأن علوم انسانی و جایگاهش و موقعیتش چیست، ما نسبتمون رو باید با این موضوع تعریف کنیم. این رو از همین جمله غیر توحیدی بودن علوم انسانی قبل شروع میکنیم تا برسیم به این سازوکار که ما کجای این قضایا قرار دادیم و دانشجوی دانشگاه علامه و به ویژه جنبش دانشجویی اون در چه موقعیتی است، چه باید بکنه. آیا واقعا همه علوم 2+2 مساوی است با 4؟ یعنی اگر ما در ریاضی گفتیم 2+2 مساوی است با 4 در همه جای جهان، مسائل معرفتی در حوزه علوم انسانی هم از همین قاعده تبعیت میکنه. هر نظریه‌ای در علوم انسانی هر کجا تولید شد نیازی به بنیانهای جهانبینی اون و تعبیر اون نداره. روشن کردن این موضوع جزء سیاست‌گذاری‌های علم در کشور هست و من به عنوان معلم استراتژی طبیعتاً وظیفه دارم که در تصمیم‌سازی، حالا اینجا در تصمیم‌سازی در حوزه علم، این پارادایم‌ها و چارچوب‌های مختلف رو روشن کنم، به ویژه برای دوست دانشجویی که خودش امروز در این قضايا درگیره، یعنی درگیر تتبع و علم و معرفت و به ویژه مسئله فراگیری و آموزش و تحصیله، خودش تشخیص بده. به هر جهت ما توصیه شدیم به اینکه فبشر بشارت داد بدید به کسی که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بدید به بندگانی که میشنون قولها رو، احسن و نیکوی اون رو انتخاب میکنن. قول در زبان عربی، در فارسی میشه گفتمان، به ادبیات غربی میشه دیسکورس. یعنی اگه ما میخوام گفتمانها رو، قولها رو، دیسکورس های مختلف رو بشنوی و بعد احسن و نیکوش رو انتخاب کنی، یکی از کارهامون اینه که ما این دیسکورس ها رو ویترین براش درست کنیم، نشون بدیم این قولها رو. اجمالا یک نقطه رو خدمت شما عرض کنم، در 3000 سال گذشته، کمتر از 3000 سال، در 2700 سال گذشته نقشه کره زمین به 3 قسمت از نظر معرفت تقسیم میشه، از میانه ترکیه به سمت غرب جهان تا آمریکا. معرفت جهان اساسش تثلیثیه، اینی که شما توی مسیحیت میبینید صلیب میکشن، این نیست که مسیحیت تو ذاتش صلیب داشته، به اصطلاح نگاه تثلیثی داشته، بلکه از بنیانهای فلسفی غرب این تثلیث گرفته شده و وقتی دین توحیدی به نام مسیحیت میره اونجا تثلیثی میشه، حتی دین. از میانه ایران به سمت شرق کره زمین تا ژاپن، مبنای معرفت بشر سندیتیه، یعنی در غرب عالم اساس معرفت و جهان بینی سه، اساس هر چیزی رو بر سه میگیره. در شرق کره زمین از میانه ایران با تلقی های اوستایی و زردشتی تا برسیم به هندویسم، بودیسم، زن بودیسم تا کنفوسیوسیسم، لائوتسوئیسم، شینتوئیسم، تمام اینها مبنای عالم رو میگیرن دو. پس ما یک بخشی از کره زمین رو داریم که مبنا رو میگیرن سه، یک بخشی از کره زمین رو داریم که مبنا رو میگیرن دو. میانه اینها که خاستگاه ادیان ابراهیمی است، بین النهرین، بخشی از فلات ایران، بخشی از مصر، البته خود مصر منشأ تثلیثه، یعنی اصلا نگاه تثلیثی که توی اروپا شکل گرفته ریشه در آیزیس، هورایلیس و هوروس داره، یعنی تمدن 4500 سال گذشته مصر اساس تثلیث رو شکل داده. تثلیث از مصر میره توی یونان و یونان رو، معرفت یونانی رو تثلیثی میکنه. میانه این محدوده به ویژه در آنچه که ما شبه جزیره عربستان، منطقه بین النهرین در عراق امروز و بعد هم ماورالنهر، یعنی تا در واقع آسیای میانه میبینیم در فلات ایران، این محدوده تفکر توحیدیه. پس روی کره زمین به اجمال توی علوم سیاسی میگن ژئوپلیتیک، سیاست میان روی زمین تعریف میکنن. حالا ما در علوم انسانی معرفت رو زمین تعریف کنیم، بگیم ژئو اپیستمولوژی. در معرفت شناسی روی زمین، کره زمین یه شقش مطلقاً تثلیثیه، شق شرقیش مطلقاً سندیتیه، شق میانیش مطلقاً توحیدیه. این مبنای نگاهی است که وجود داره. سال گذشته آمریکا یه متنی منتشر کردم در مورد قوای سگانه مونتسکیو. خب می‌دونید در رشته حقوقی گرایش وجود داره به نام حقوق اساسی، همین حقوقی که ساختار حکومت‌ها رو تو دنیا تشریح می‌کنه، مربوط به آقای مونتسکیو. رسما آمریکایی‌ها می‌نویسن اندیشمندانشون که مبنای علوم انسانی، مبنای رشته حقوق در حوزه حقوق اساسی تثلیثه، یعنی وان گاد، یه دونه خدا، هولی ترینیتی، سگانه مقدس. کاخ سفید رو وسط می‌بینی، کاخ سفید رو فادر به عنوان پدر، تشکیلات کپیتول هیل، این ساختمانی که گنبد داره شما توی فیلم‌ها می‌بینید، این کاخ سفید نیست، این کنگره و سناست، کپیتول هیل معروف به هولی اسپریت یعنی روح القدس. ساختمان دستگاه قضاییشون هم تحت عنوان جزیس که اونا به عیسی علیه السلام میگن جزیس، پدر پسر روح القدس. آقای مونتسکیو اساس نگاهش در تلقی که حالا یا مسیحی یا به شرایط معرفت ما قبل مسیحی یعنی در فلسفه یونانی بوده، ببینید خود غربی ها متن منتشر میکنن که مبنای نگاه آقای مونتسکیو تثلیثه، یعنی اگر شما دانشجوی حقوق باشید رشته حقوق اساسی رو بخونید، قبایستگان مونتسکیو رو بپذیرید، کمان که متاسفانه در تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 58 قبایستگان مونتسکیو در جمهوری اسلامی پذیرفته شد و امروز ما قوه مجریه مقننه قضاییه داریم، یعنی ساختارمون ساختار مسیحی است. این وضعیت وضعیتی است که از یک معرفتی نشأت میگیره که این معرفت از دو زاویه تثلیثیه، تثلیث که میگم یعنی ابعاد سگانه داره، یک از بنیان معرفت یونانی، دو از بنیان معرفت مسیحیت انحرافی. خب چرا این اتفاق تو غرب افتاده؟ 2700 سال پیش وقتی اساس فلسفه امروز گذاشته شد، فلسفه یونانی سه تا اساس برای ماده و مواد عالم دیدن. عربا میگن ماده و مواد، در ادبیات یونانی بهش میگن آرخه. مثلا میگیم این میز ماده اولیه‌اش چیه؟ شما میگید چوب. این چوب از کجا اومده؟ درخت. درخت از کجا اومده؟ آب و خاکی که این شکل گرفته. شما همینطوری بررسی کنید، برید برسید به اینکه ریشه این چوب از کجا اومده. اون ماده اولیه‌ای که این باش ساخته شده بهش میگن ماده و مواد. انسان یونانی 2700 سال پیش گردنش این بود که ماده اولیه عالم چیه؟ سه تا پاسخ داد. گفت ماده اولیه عالم لوگوسه، یعنی کلمه. الان اگه من به شما میگم اتومبیل پراید، اینجا که پراید نیست اما برای شما قابل فهم بود. هواپیمای بوئینگ قابل فهم بود. چرا؟ چون وجود به تعبیر فیلسوفان اگزیستنس، وجود زیر زبانه. وقتی شما میگید که در مورد مفهومی صحبت میکنی، اون مفهوم که اینجا دیده نشه برای شما قابل فهمه، چون تصوری ازش پیدا میکنی. گفتن ماده اولیه عالم لوگوسه، کلمه است. فیلسوفان ملتی در ترکیه امروز گفتن نه، ماده اولیه عالم آب، آتش، هوا و خاکه. همین چیزی که امروز شما در مفهومی به نام دانش شیمی حدود 130 تا مؤلفه براش دارید، مثلا H2O یعنی آب، این عناصری که میشناسید. این چون عنصر یعنی اساس عالم کیفیته. فیثاغورس و شاگردانش گفتن نه، اساس عالم کمیته، از 0 تا 9 10 تا عدد. اساس عالم رو کمیت شکل داده. این کمیت شما امروز با دو تا، یعنی با 0 و 1 0 و 1 0 و 1 دارید میبینید که کامپیوتر میتونه تصاویر زنده‌ای بده. یعنی عالم مورد نظر فیثاغورس 2500 سال بعد از فیثاغورس یک بچه که امروز در نظام کامپیوتری تو قالب کامپیوتر شما میبینید چه معجزه‌هایی در حوزه در واقع سازوکارهای معرفتی برای بشر میتونه ایجاد کنه. پس کمیت، کیفیت و لوگوس اساس درختی بود که بعداً دکارت 400 سال پیش گفت فلسفه درختی است که ریشه‌اش متافیزیک، تنش فیزیک و شاخه‌هاش دانش‌ها هستند. الان 2600 رشته علمی که شما در جهان می‌بینید، این 2600 رشته علمی 2600 تا شاخه‌اند که این 2600 شاخه از یک تن به اصطلاح انشاء پیدا می‌کنن به نام فیزیک. اونا در یونانی بهش میگن فوزیس. و این ریشه‌اش در متافیزیکه. متافیزیک خودش سه شاخه داره ریشه‌اش. کمیت، کیفیت و لوگوس. این حرف آقای دکارت بعداً توسط هایدگر کامل شد. خب میدونید میوه این درخت میشه تخنه در یونانی که امروز بهش میگیم تکنیک، تکنولوژی. کلمه انگلیسی تکنیک و تکنولوژی از تخنه میاد. از آرخه تا تخنه یعنی از ریشه تا میوه، هر کس این سیکل معرفت رو در غرب بدونه بهش میگن PhD، دارای فلسفه در واقع دکترا توی اون حوزه. یعنی کسی که اساس معرفت غربی رو از آرخیا تا تخنه میدونه، یعنی از به قول عربا از مادت المواد تا فن، به قول ما فارسی زبان ها از خواستگاه تا زمانی که منتج میشه به هنر، منتج میشه به فراورده معرفتی، این سیکل و چرخه در درخت معرفت بشر تونسته میشه. این ریشه چون تثلیثی بود، انقدر این تثلیث قوی بود که وقتی مسیحیت 200 سال بعد از میلاد مسیح توسط کنستانتینوس پذیرفته شد در غرب، امپراتور غرب، امپراتور روم، مسیحیت رفت اونجا تثلیثی شد. البته قبلا تثلیثی شده بود زمان پولس مقدس، ولی به عنوان یک سازوکار تثلیثی پذیرفته شد. البته میاد چند صد سال بعد ترتولیان و موارد دیگه اصلاحاتی توی این دین ارائه میکنن، ولی مبنای معرفتیش همچنان همون تثلیثه. پس در واقع اساس تثلیث از مصر میاد توی یونان، در یونان بنیان جهان دینی انسان یونانی رو شکل میده، دین الهی که میره اونجا مسیحیت تبدیل میشه به پدر پسر روح القدس که بهش میگن اغنومهای سگانه. 400 سال پیش در دوره رنسانس دین رو کنار میذارن، کلیسا رو کنار میذارن، دوره جدید وقتی شروع میشه شما میدانید مطلق علومی که تا الان تولید شده تثلیثی، نه فقط بر مبنای آنچه که رهبری اشاره کردن که علوم انسانیشون مبناش غیر توحیدیه، تحقیقات گسترده ما نشون میده که غیر علوم انسانیشون هم تثلیثیه. که شما یه قرنش حقوق رو دیدید، اگر شما به عنوان دانشجوی علوم انسانی در حوزه حقوق ببینید پایه علم حقوق در حقوق اساسی مفهومی است به نام تثلیث، میگید خب پس نقطه مقابلش چیه؟ نقطه مقابلش رو مهمترین سیستم موجود شناخته شده عالم یعنی بدن انسان. در بدن انسان شما یه وجهی دارید به نام ساقه مغز. ساقه مغز شما یک دستگاه برای تصمیم گیری، یک شبکه عصبی تا انتهای بدن شما هست. اون ساقه مغز شما دستور میده به همه شبکه عصبی شما. برای ساقه مغز یه جا دارید که تصمیم سازی میکنه، از آمیگدالا تا کورتکس مغز. اون میشه دستگاه قانونگذاری، قانون میگذاره، سیاست میگذاره. دستگاه اجرایی شما و اونی که فرمان میده ساقه مغز شماست، زیر مغز شما تا از طریق ستون فقراتتون اون شبکه عصبی شما منتقل میشه به همه بدن. ستون فقرات اون رو محافظت و مراقبت میکنه. تمام مثلا میلیارد تا سلول بدن شما دستور میگیرن، خط میگیرن از میزیبیتی مرکز. دستگاه غذایی کجای بدن شماست؟ کلیه و مثانه شما. شما ببینید توی بدن انسان، چون داریم صحبت مباحث استراتژیک می‌کنیم، صحبت سوپر سیستمه، ابر سیستم و ابر نظام موجود در بدن انسان، اگر بخوایم این نگاه آقای مونتسکیو رو ببریم اونجا راستی آزمایی کنیم، چون یک سیستم دیگه، یک سیستم حکومتی، به فرانسه میگیم رژیم، به انگلیسی میگیم سیستم، به فارسی میگیم سامانه، به عربی میگیم نظام. این نظام، این رژیم، این سیستم، این ساختار حکومت، یه بار میگیم حرف آقای مونتسکیو حرف اول و آخر عالمه، همه جای جهان باید مقننه مجری قضاییه داشته باشن. ببریمش توی رژیم بیولوژیکی، ببریمش توی سیستم و نظام بیولوژیکی بدن خودمون، ببینیم که این ابعادش کجاست. ابعادش اینه که دستگاه قضایی کلیه است، آب بدن رو میگیره، فضولات و سمومش رو دفع میکنه، مجددا آب تصفیه شده رو برمیگردونه. دستگاه قضایی عناصر و افرادی رو که آلودگی هایی دارن میگیره، جرمشون رو به اصطلاح مجازاتشون میکنه، جرم زدایی میکنه، مسئله رو حل میکنه، دوباره این تصفیه شده، این فرد تصفیه شده رو برمیگردونه تو جامعه. البته برخلاف اینی که امروز میگن که دانشگاه زندان های ما دانشگاه است، کسی با یه مختصر جرم میره اونجا حرفه‌ای میاد بیرون، گنگستر میاد بیرون. یعنی انگار توی کلیه های امروز شما یه قرص سیانور گذاشته باشی، کسی با حداقل آلودگی میره اونجا آلوده‌تر برمیگرده بیرون. چون نگاه به این که ما بیایم قوه مقننه مجری قضایی رو توی خط قرار بدیم، مثل نگاه اینه که خدا رو بذارید طرف، مخلوق خدا یعنی عیسی رو هم بذارید هم تراز بگیم، روح القدس هم بذارید هم تراز بگیم. آیا هر سگانه‌ای ما توی علوم غربی و شرقی پیدا کردیم تثلیث؟ نه. فرمولش چیه؟ فرمولش اینه که خدا یه اصالتی داره، مسیح و روح القدس تابع خدا هستن، ساقه مغز شما اصالتی داره، کورتکس مغز شما که از طریق حواس شما اطلاعاتو میگیره، پردازش و پروسس میکنه، تحلیل اون میده، اون دستور میده و اجرا میکنه، اون یک بخش کلیه شما یه جزء. اگه براش اهمیت بدیم، غیر از کلیه ما خیلی اجزای دیگه بدنمون هم مهمن، اونا رو هم باید ببینیم، براشون قوه تعریف کنیم در سیستم بیولوژیکی. پس ببینید قوای سگانی مونتسکیو ذات اینجوری داره، اگر شما به عنوان دانشجوی علوم انسانی مسئله‌تون مفهومی است به نام روانشناسی، پایه روانشناسی به خصوص در نگاه آقای فرویده، نگاه فروید به انسان مفهومی است به نام اید، نهاد، اگو، خود، سوپر ایگو، فراخود. این تثلیث رو ببینید، این تثلیث اید، اگو، سوپر ایگو. تثلیث فرویدی که البته خود فروید یهودی بوده، ولی این بنمایه نگاه معرفتی غرب رو میاد اینجوری توی روانشناسی میبینه، نگاهش که انسان یک نگاه مفتوشیه. این انسان در قرآن نهادش یکه، اسمش فطرته، فطرت الله الذی فطر الناس علیها. آنچه که شما تحت عنوان اگو و سوپر اگو در نگاه آقای فروید میبینید، این تثلیث فرویدی، مفهومی به نام خود و مفهومی به نام فراخود، اینا در تراز نهاد وجودی انسان نیستن، در تراز فطرت نیستن، اونا حوزه‌شون نفسه. ما یه فطرت داریم در قرآن، یک ساحت‌های چهارگانه انسان داریم، صبر و شقاق و قلب و فؤاد، هر چهارتاش رو در ادبیات غربی بهش میگن مایند و هارت. در زبان فارسی یک کلمه براش داریم، میگیم دل. دل در زبان فارسی تو قرآن میشه چهارتا، صبر و شقاق و قلب و فؤاد. پیاز وجودتون که شبیه این حباب، یک پدیده بیزیست، پیاز وجود شما، پیاز روح شما چهار لایه داره. لایه اولش صدره که فرح و حزن، قرآن میگه فرح و حزن درونه، خوشحال میشید، ناراحت میشید، با اون نگران میشید، اونجاست که شما احساس رضایت، احساس به اصطلاح ناراحتی میکنید یا احساس غم میکنید، احساس اندوه میکنید، خوف و رجا، امیدوار میشید، به اون حوزه است. شرح میشه یا زیر، به پیامبر ما میگه علم نشرح لک صدرک، به فارسی میگه دلتنگ و دلگشا. اون بچه وجود اسمش صدره تو قرآن. لایه دوم اسم شقافه، اونجایی که شما اون جزء از وجودتون که باهاش حب میورزید یا بغض. در مورد زلیخا میگه نسبت به یوسف چه کرد؟ قد شقفها حبا، حب به یوسف شقافش رو ربود، به فارسی میگه دلشو برد. این چیزی که به فارسی میگه دلشو برد، این دل کدوم جزء وجود ماست که برده میشه؟ این مجموعه در واقع شقاف ماست. لایه سوم مفهومی است به نام قلب ما که محل تفکر و محل تعقل، شک و یقین و کفر و ایمان توی این لایه وجود ماست. این همونیست که غربی‌ها بهش میگن مایند، عربا بهش میگن ذهن. تو قرآن ما چیزی به نام ذهن نداریم. میریم سراغ لایه مرکزی، پیاز وجودتون یک هسته مرکزی کوچیک داره. اون پیازهایی که میبینید توی خونه، توی آشپزخونه وقتی قاچ میکنید، یه پیاز کوچیک مرکزی داره، اون اسمش فؤاده، ناشناخته ترین جزء بشر. این فؤاد حوزش قابلیت رؤیت حق و باطله. خب ببینید در نقشه انسان در قرآن که نسبت به نقشه انسان در نگاه اریکسون، انسان در نگاه پیاژه، انسان در نگاه آقای فروید، یا حتی آخرین اعترافات، یعنی متنی که توی دانشکده علوم اجتماعی ما، تو دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ترجمه شده دیگه، کار ژان فرانسوا دورتیه، که اصلا صراحتا هیچ کس نمیدونه که ذهن چیه، هیچ کس نمیدونه ذهن چیه. اون نگاهی که توی متنی که دوستان از رهبری پخش کردن که میگه نگاهشون به انسان حیوانه، ببینید اینا زمان ارسطو گفتن انسان حیوان ناطقه، آمد رسید در دوره اخیر فروید گفت انسان حیوان ناشناس، انسان حیوان غیر قابل اعتماده. چرا؟ چون بود رشنالش بر بود ایرشنالش بر بود رشنالش حاکمه، بود غیر استدلالی و احساسی و هیجانی بر بود خردورز و استدلالیش حاکمه، لذا انسان حیوان غیر قابل اعتماد. این حرف آقای فرویده و خواهرزادش در واقع ادوارد برنیس میاد روی این مبنایی رو میذاره که شما اسمش امروز میذاره توی جهان روابط عمومی. این رشته روابط عمومی هست که دانشگاه ها و هر سازمانی روابط عمومی داره. اینو ادوارد برنیس خواهرزاده فروید مبتنی بر دیدگاه دایش طراحی کرد. برای اینکه ریشه این چارچوب رو ببینید، اون مستند چهار قسمتی آدام کورتیز تحت عنوان قرن خود رو که 100 سال از 1901 تا 2001 میلادی روند شکل‌گیری، یعنی نگاه فروید رو اومده بررسی کرده و اینکه چطور تو نگاه فروید و خواهرزادش دستگاه تبلیغات شکل گرفت و مفهوم روابط عمومی به وجود اومد رو. خواهرزادش میگه با این فرمولی که دایی من داده بهترین راه اینه که انسان‌ها رو بریم تحمیق کنیم. ببینید به صراحت اعلام میکنه که باید مدیریت کرد اون بخش غیر استدلالی انسان‌ها رو. دایش میگه انسان‌ها یه بُعد ایرشنال دارن، بُعد هیجانی و احساسی، یه بُعد رشنال دارن، بُعد استدلالی. چون این بُعدشون بر این غلبه داره، انسان حیوان غیر قابل اعتماده. انسان حیوان غیر قابل اعتماد. انیمال. این حرفی رو که میزنه خواهرزادش میاد چیکارش میکنه؟ تئوریزش میکنه. مشاور 5 تا رئیس جمهور آمریکا بوده، یعنی از دوره جوانیش در 25 سالگی تا موقعی که مرد، این دیگه تقریبا توی اون مستند تو 92 سالگیش قبل اینکه بمیره باز ازش مصاحبه گرفتن، حیرت انگیزه. میگه که باید روی این بعد غیر استدلالی انسان‌ها کار کرد، با تبلیغات مدیریتش کرد. این کاری که بی بی سی پخش کرده بود، همین مستند آدم کورتیز، حالا اینو دانشجوی ما زیرنویس کردن تو فضای سایبر می‌بینید. البته من 17 ساعت با مبانی روانشناسی غربی ارائه کردم، دیویدیوی تدریس شده اون هم موجوده، با نگاهی که خود آدام کورتیز از دانشمندان اینو گرفته بود. پس ببینید، انسان در ساحتش در قرآن یه فطرت داره، یه فطرت 4 تا ساحت صدر و شقاق و قلب و فؤاد داره، روی این لایه نفس ها رو داره. تکثر نفس ها از مسوله، مزینه، اماره، مطمئنه، ناطقه، ملهمه، اینا که ما با اینا حرفی نداریم، مشکلی نداریم، ما با صحفه مختلف حرفی نداریم، ما یه اساس داریم به نام فطرت. ولی فروید میاد اینو چیکار میکنه؟ ایت که همون نهاده، همون فطرته، اون میذاره مبنا، ایگو و سوپر ایگو رو میاره در تراز این، انگار عیسی و روح القدس رو بیاره در تراز خدا، مشکل به وجود میاد. بعد میبینید که مدام اینجا یه نکاتی مطرح میشه، مثلا کودک درون. خب کودک درون همون نفس اماره است. شما جوان الان متوجه نمیشید، برای منی که موام سفید شده دیگه تقریبا حدود 50 سالمه، الان من اون که فروید میگه کودک درون رو از یک طرف میذارم تو کفه ترازو، از یک طرف هم میرم سراغ مبانی نگاه حکمی و قرآنی، میبینم اون مفهومی که از نفس اماره میگه و یوسف میگه اونجا که انن نفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی، این دستور میده به عمل بد مگر خدا رحم کنه. یه کودک رو ببینید نمیفهمه، وایساده جلو مغازه از بازی فروشی، جلو مثلا غذا فروشی، جلو هر چیزی گریه میکنه، شما رو ذله میکنه که آقا باید حتما براش بگیرید، شما میگیرید برای ضرر داره. خب این کودک درون ما به سن منم که برسید، به سن بالاتر از منم که برسید، متوجه میشید که این همچنان کودکه، همچنان تقاضاهاش غیر منطقیه. کودک درون مفهومی است به نام نفس اماره. حالا اینا یه اسمای دیگه براش میگی، ما دعوای لفظ داریم، نه آقا این اصلا یک نقشه جامعه باید داشته باشه. شما نقشه فروید، نقشه انسان در نگاه پیاژه، نقشه انسان در نگاه اریکسون، یا انسان شناسایی که تو جامعه شناسی مطرحن، به خصوص این آخریا دیگه از الکسیس کار گرفته تو فرانسه تا ژان فرانسوا دورتیه، شما اینا رو بذارید کنار نقشه انسان در قرآن، ببینید فاصله نگاه قرآن توی مهندسی کردن ساختار وجود انسان با اونا چیه. لذا آقای ویلهلم ریش بعد از فروید میاد میگه نه، انسان حیوان خودشکوفا. تا دورتیه که اسم کتابش اصلا اینه دیگه، انسان حیوان شگفت‌انگیز. وقتی شخص رهبری میاد انگشت میذاره میگه آقا اینا نگاهشون به انسان حیوانه، از بود انیمه شروع میکنن. یه هیومانیتی میگن، یعنی بشر، هیومن، هیومانیتی. یه انیمال، انیمالیتی. انسان اگر حیوان بود، من با مناسبات و ساحت‌های حیوانی مطالعه شدم، یه چیزی در میاد تو تحقیقات، اگر انسان رو درخت دیدید که ریشه در غیب داره، ریشه در ماوراء داره، نفس و روح داره، اینو دیگه شما اینجا محدود نمیشید به این سازوکارها، اساس علوم انسانی زیر رو میشه. از این جهت دوستان عزیز که اون نگاهی در مورد حیوان هست، اینجا آقای فروید اینجوری میگه، یه روشی رو فروید استفاده میکنه که بسیار خطرناکه، امروز تو جامعه ما اینقدر شیوع داره که حد و حصر نداره. بارها من با مسئولین دعوا کردم، بارها تو رسانه‌ها علیهش داد زدیم. اونم اینی که الان در جامعه ما اولا رشته روانشناسی شده رشته اولی که انتخاب میکنن دانشجوها، اونم به دلیلی که حدود بیش از 60% دانشجوی ما خانوما هستن. نکته بعدیش هم اینه که روانشناس شده، جامعه ما شده معلم اخلاق. تو قبل رشته اتیک و اخلاق با رشته روانشناسی دو تاست، تو ایران معلم اخلاق شده روانشناس. از کدوم روش هم استفاده میکنن؟ بیشتر از روش فرویدی. چطوری؟ اعتراف میگیرن. در دوره مسیحیت در غرب و در دوره مدرن، عمده بزرگان مسیحیشون و عمده دانشمندانشون کتاب اعتراف می‌نوشتن. شما الان دانشجو فلسفه باشید تو دانشگاه علامه، حتما استاداتون بعد از اینکه قرون وسطا به شما درس میدن، میرن سراغ سنت آگوستین و توماس اکویناس، به شما کتاب اعترافات اون رو نشون میدن، میگن این کتاب اینجا ترجمه شده، شما زمان توی مطالعات جنبیتون توی فلسفه باید اون رو بخونید. به شما گرایش، وقتی گرایشتون مثلا میرسید به فلسفه جدید، تو دوره فلسفه مدر مثلا کتاب اعترافات ژان ژاک روسو رو. اصلا اعتراف کردن در نگاه انسان مسیحی و انسان مدر یک مسئله است. در اسلام شما حق ندارید برید پیش کسی اعتراف کنید به خطا و گناهتون. مشورت گرفتن یه چیزیه، اعتراف کردن به گناه و خطا یه چیز دیگه است. الان شما ببینید اسمشو گذاشتن روانکاوی. آقای فروید یهودی بود، دید مسیحی ها میرن توی کلیسای اتاقکی اون گوشه، اونجا میرن اعتراف میکنن، میرن به گناهشون اعتراف میکنن، حالشون خوب میشه. گفت چکار کنیم اینکه اینا میرن حالشون خوب میشه رو تبدیلش کنیم به ساز و کار؟ اسمشو گذاشت روانکاوی. گفت به جایی که بریتون اتاقه که اون پشت بنشینین، بیا اینجا دراز بکش روی این کاناپه، همینجا اعتراف. الان مردم ما یا خانم محجبه یا آقای رشو تصدیدار یا متدین یا روحانی بلند میشن میرن پیش روانشناسا تو کشور، بعد اعتراف میکنن. برید انتظامی ببینید وضع پرونده ها چه خبره. طرف دوربین میذاره تو اتاقشون، میکروفون میذاره، این خانم اومده خیانتش به همسر بشه قرار وجدان شده دیگه، خیانتش به همسرش رو تعریف میکنه، او یکی هم دزدی از مدیرش و رئیسش رو تعریف میکنه، اون آقای اهرم فشار میشه توسط زبطی که صورت گرفته. حالا زمین اینکه اومده اونجا درمان بشه، حالا یه احساس گناه داشتی، حالا یه اهرم فشار هم داری، ازت اخاذی هم میکنه. ولی شما ببینید شب کنکور باشه، یه سری روانشناس میشنن توی تلویزیون مردم رو توصیه روانشناختی میکنن. مشکل ازدواج، مشکل خانواده است، شب ادراری بچه است. کی گفته روانشناس چنین ویژگی داره؟ 1962 توی آمریکا علیه روانشناس ها راهپیمایی شد. باز توی همون مستند آدام پورتیس خود روانشناسا میشنن میگن که ما سروری میکردیم، ما این بودیم این بودیم، مردم شاکی شدن. بعد از مرگ اون هنرپیشه آمریکا، خودکشی هنرپیشه آمریکایی خانم مرلین مانرو، چون دیگه روانشناسا نتونستن درمان کنن، مردم گفتن آقا اینا شیادن. پس با جایی که نگاهش به ساحت های انسان نگاه تسلیسیه، این ایگو سوپر ایگو، و بعدم میاد یک سازوکاری رو دنبال میکنه تو این چارچوب به نام اعتراف. تو جامعه که شما وقتی خدای شما ستار العیوبه، عیب شما رو صفر میکنه میپوشونه، حق نداری بری گناه خودت رو، خطای خودت رو میشه کسی اعتراف کنی. تو جامعه ما الان مرسوم شده، ما همه مسیحی شدیم، سر چراغ قرمز که بایستی گناهت رو میتونی بفروشی بخریم، چه کار میکنی؟ چراغ قرمز رد میشه جریمت میکنه. صد دفعه به مسئول پلیس گفتیم آقا وقتی بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی واجب شرعیه، تخطی از اونها حرامه، عبور از چراغ قرمز گناه نه جرم. بین جرم شناسی و گناه شناسی فرق وجود داره. اون مسیحی ها هستن که گناهشون رو میخرن میفروشن. اصلا پروتستانت یعنی اعتراض، مذهب پروتستانتیست که توسط مارتین لوتر و کالان به وجود اومد توی آلمان، در اعتراض به همون دیگه، مردم از راه دور گناهشون رو مینوشتن، میفرستادن برای به اصطلاح پاپ، کاردینال ها و اسقف ها گناهش رو خریده میشد، برای هزینه گناهتون اینقدره، طرف دیگه خیال وجدانش راحت میشد. آقا یا این جرمه، من چرا قرار زد شدم جرم مرتکب شدم، یا گناهه. اگر جرم بود شما میتونی براش حد مشخص کنی، شما این مقدار 100 هزار تومان بدهید چرا قرار زد شدی. قبضی که میدیم، قبضی که داریم میدیم به کاتولیک خونه که آقا ما گناهمون رو خریدیم، جرممون رو خریدیم. اما اگر شما مسلمانی، فتوای بنیانگذار جمهوری اسلامی این بوده که این حرامه، عمل حرامی که شما الان انجام میدید چیه؟ باید نسبت به این عمل حرام واکنش نشون بدی، شما باید استغفار کنی، استغفار و توبه. خب طرف 100 هزار تومان میده چرا قرمز رد میشه، وجدانش هم راحت میگیره، گناهش رو خرید، آیا توبه هم کرد، آیا استغفار هم مرتکب شد؟ خب شما مردم رو سر چهارراه مسیحی گرفتی، مردم رو توی به اصطلاح اعتراف گیریشون که مسیحی گرفتی. اینا چجوری انتظار داری زندگی مردم یک زندگی دینی بشه وقتی مبنای معرفتی تو روش‌ها و معماری اجتماعی در سازوکاری به نام نیروی انتظامی، در سازوکاری به نام سیستم تربیتی کاملا این چنینیه؟ میرسه به گام بعدی. شما نگاه روانشناختی رو که میبینید، هم اعترافش مسیحیه، اعترافی که امروز توی تک تک سازوکارهای مطبهای روانشناسای ما مردم میرن اونجا اعتراف میکنن، هم مفهومی به نام در واقع نگاهی که به انسان دارن تسلیسی و فیروز. اگر شما برید سراغ زیست شناسی، حتی بیرون علوم انسانی، اونجا هم اساس تسلیسیه. آقای داروین توی اِوولوشن و تطوری که تعریف کرد، توی داروینیسم اساس حیات رو گرفتن چی؟ آرخیا، باکتریا، یوکاریوتا. ببینید تسلیس. حالا ما بررسی کارشناسی انجام دادیم، دیدیم اصالت با آرخیاست، اما باکتریا و یوکاریوتا میاد چی میشه؟ میاد در تراز قرار میگیره. شما اگر زیست شناس باشید، نگاهتون نگاه تسلیسی به عالمه. چطور شما میتونید بگید زیست شناسی ضمناً توحید رو هم قبول دارید؟ اصل اول مسلمانی چه در شیعه چه در سنی چیه؟ توحید. شما اصل اول معرفتی که توی حقوق میبینید تثلیثه، توی روانشناسی میبینید تثلیثه، توی مفهومی به نام زیست شناسی و بیولوژی میبینید تثلیثه. استادان زیست شناسی رو گرد آورده بودن توی پژوهشگاهی، چند سال پیش رفتیم پروژه معماری حیات بود، گفتن آقا مشکل کار کجاست؟ گفتم من از کتابای دبیرستانتون می‌دیدم تا انتهای پست دکترا کتاباتو ایمان به غیب رو می‌زنن. گفتن آقا چرا ارزشمدارانه می‌بینی؟ گفتم ببینیم ارزشمدارانه می‌بینیم یا نه. شما میگید که سه موجود زنده است دیگه، گیاهان، حیوانات و بشر، درسته؟ ببخشید ملک زنده هست یا نیست؟ آیا شما قبول دارید جبرئیل زنده است یا زنده نیست؟ آیا قبول دارید مفهومی به نام جن زنده هست؟ یا شما قرآن رو قبول دارید یا قبول ندارید؟ قرآن میگه خلق نکردن جن و انس رو الا لیعبدون. جن هم مثل انسان مکلفه، جن زنده است، ملک هم زنده است، خود خدا چی؟ حی قیوم. قبول دارید خدا زنده است یا نه؟ چطور شد وقتی میگید به یونانی میگید بایو، بایولوژی، در بایولوژی یعنی علم زیست مطلق، شما چطور ادعا میکنی زیست شناسی حیات رو میشناسی؟ به عربی میگیم حیات، به فارسی میگیم زندش، به انگلیسی میگیم لایف، به هر زبانی بگید شما ادعا میکنید که زیست جامعه رو میشناسید، چرا شما دوستان زیست شناس قائل نیستید که جن زنده هست، ملک زنده است و خدا زنده است؟ بله بفرمایید که ما زیست شناسی فقط در بعد مادی هستیم، اونی که تعینیه پرونده دی ان ایش و مناسبات ژنتیکش رو میتونیم زیر میکروسکوپ ببینیم. اما اگر گفتی من مطلقاً زیست شناسم، هر چی حیات باشه رو میشناسم، شما اجازه به ایمان به غیب رو میزنی، چون ملک و جن و خدا و حتی روح زیر تیغ جراحی تو نمیاد. بعد نمیتونی شما با چادر و مقنعه بلند شی بگی من مسلمانم بعد استاد زیست شناسیم، نمیتونی با ریش تسبیح بری تو دانشگاه بگی من زیست شناسم و مسلمانم. داری قوایت صورت میده، قوایت یعنی فاسد کردن فکر دیگران. یه بار میگن آقا شما دروغ گفتی، یه بار میگن شما همه حقیقت رو نگفتی. شما به عنوان استاد زیست شناسی همه حقیقت رو نگفتی، نگفتی که زیست، حیات، زندگی، living, life، هر چیزی میخواد بگی بایو به زبان یونانی، بایولوژی، زیست شناسی، تو زیست رو میشناسی. زیست خدا کجاست؟ زیست جن کجاست؟ زیست ملک کجاست؟ زیست روح کجاست؟ چه اتفاقی میفته؟ شما غیب رو میزنی. مؤمن وقتی تو میگی من مسلمانم و مؤمنم، مؤمن به هفت گزاره تعلق میگیره ایمانش تو قرآن. اولیش تو صفحه اول سوره بقره است، یؤمنون بالغیب. نمیتونی بگی من ایمان به غیب ندارم، شش تا دیگه اش قبول. مفسره میگن این جوری نوشته شده این متعلقات ایمان که یکیشو نداشت بشه شش تا دیگه قبول نیست. یکیش ایمان به غیب، یکیش ایمان به خداست، یکیش ایمان به ملائکه است، یکیش ایمان به کتابه، یکیش ایمان به ارسال انبیاست، یکیش ایمان به آخرت، هفتمی هم ایمان به نشانه‌های خدا. مگه شما میتونی بگی من ملائکه رو قبول ندارم ولی ایمان به خدا دارم؟ شش تا دیگه‌ش هم قبول نیست. اگر ملائکه رو قبول داری، ملائکه زنده ان. وقتی که حضرت عزرائیل میرسه شما رو قبض روح کنه در آخر دوره حیات مادی شما، اون روز میتونی بگی ای داد کاش من به عنوان استاد زیست شناسی و دانشجو زیست شناسی تعمق می‌کردم در مورد ملک، هم یه مقاله می‌نوشتم. ببینید حرف رهبری اینه، علوم انسانی غرب معناش غیر الهی، مادی و غیر توحیدیه. غیر توحیدیش همون تثلیثه. مادیش چیه؟ مادیش اینه که هر چیزی زیر دید تیغ و جراحی ما نیاد نیست. چطور تو میتونی بگی من زیست شناسم تو جامعه دینی، چادر و مقنعه میگذاری، نمیدونم روش و تسبیح داری، متدینی، وجدانت راحته که امروز یه درسی رو سر کلاس دادی، رفت شب رفت خونه، نونی که تو صبح زن و بچت گذاشتی حلاله دیگه، خیالت راحت. دوست عزیز، قوایت صورت دادی، یعنی فکر یک مردمی رو فاسد کردی سر کلاس. با پول بیت المال مردم دانشجوشون رو فرستادن اومده اینجا، بچه‌شون رو فرستادن جدا دانشجو، تو داری چی بهش میدی؟ من زنده ام تو قالب علم نمی گنجه. شما عملا داری ایمان به غیب رو در یه نسلی میزنی. دانشجویی که حیات رو فقط در عنصر مادی دی با کربن 4 و رفت فسیل فلان دایناسور رو بررسی کرد، مشخص شد 5 میلیون سال از قدرتش میگذره، بعد میگی آقا اینا در تفکر دینی ندارن. دوست عزیز، آن یه فیلم جدید اومده داروینیسم رو، وحدت وجود رو، سازوکارهای مربوطه رو ترکیب کرده. اینو تو هفته پیش من سر کلاس داشتم تدریس می‌کردم فلسفه هایدگر رو، سازوکار داروینیسم و اینا رو توش جمع کرده. فیلم لوسی این رو ببینید. این مفهومی هست که فلسفه اسلامی بهش میگن وحدت وجود، مال محی الدین ابن عربی و اینهاست. اینا رسیدن به مفهوم وحدت زمان در نگاه مارتین هایدگر تو کتاب هستی و زمانش که اساس متافیزیک رو میگیره. زمان اون دانشمنده داروینیسته میگه چی؟ میگه که تایمیزیونیتی، وحدت زمان، یعنی به موازات وحدت وجود وحدت زمان. حالا این خانم مثلا 10% ظرفیت مغزش رو استفاده میکرده مثل همه بشر، یه اتفاقاتی درش میفته، داروی موادی بهش تزریق میشه، مثلا میرسه به 100% ظرفیت مغزش. اون استاده، اون پروفسوره اونجا میگه که بعد که تازه قضیه براش روشن میشه، میگه تایم ایز یونیتی، وحدت وجود، وحدت زمان به جای وحدت وجود. ببینید این سازوکار علمی رو ببینید، یعنی اینکه در مقابل سینمای داخلی ما که دغدغش و مسئلهش یه سری چیزای دیگه است، سینمایی که مملو و از فلسفه است. اصلا در نسل شما، شما به درجه استادی که برسید، اصلا چیزی به نام کلاس دیگه مطرح نیست. مقاله تو ISI مطرح نیست. باید حرفتون رو بدید، مستندسازا تبدیل به فیلم مستند کنن و سینماگرا تبدیل به فیلم سینمایی کنن. الان این 500 نفری که تو آمریکا نشستن دارن استاد فلسفه، 500 نفر استاد فلسفه، 500 نفر استاد فلسفه، صدها جلد کتاب نوشتن، نه کتاب نقد سینمایی، کتاب‌های فلسفی که فیلم‌های سینمایی و سریال‌ها رو گذاشتن جلوشون و انیمیشن‌ها رو با ظرافت بررسی کردن و گفتن اینا مملو و از تفکر فلسفیه. ما برای 40 نفر سر کلاس حرف می‌زنیم فلسفه می‌گیم، سینماگرا برای 400 میلیون نفر در جهان. یعنی اگر شما فیلم لوسی رو دیدید، دانشجو فلسفه هم که نباشید ضرورت نداره بنیان فلسفه بدونید. شما با فلسفه مارتین هایدگر آشنا می‌شید در وجود و زمانش، کتاب وجود و زمانش، با داروینیسم آشنا می‌شید در اِوولوشن، با مفهوم آشنا میشه تو 80 دقیقه به نام وحدت وجود در نگاه محی الدین، با مفهوم جدیدی آشنا میشه به نام وحدت زمان تو 80 دقیقه. زمان تفریح هم کردید، سرگرم هم شدید، لذت هم بردید. عصر شما اینا ها، عصر شما دوره مقاله نویسی و کتاب نویسی نیست، حواستون باشه. عصر شما عصر ادیوتینمنت، یعنی ادویکیشن و انترتینمنت ترکیب شده، شده مفهوم به نام اینکه سر کلاس مدرسه باید با انیمیشن درس بدید، توی کلاس دانشگاه باید تعلیم بدید با فیلم سینمایی و فیلم مستند. امروز دیگه تو خود غربم آرام آرام مقاله نویسی داره برمی‌افته، چون کار مکتوب دیگه انجام نمیشه. خب این پرانتزی بود برای اینکه موضوع براتون روشن بشه. دوستان نیاز داشته باشید، در زیست شناسی، در روانشناسی، در موارد دیگه ما داریم غیب رو می‌زنیم، ایمان رو داریم می‌زنیم. یعنی وقتی من به شما اومدم سر کلاس گفتم که دانشجو عنصر حیات توی همین هست، هیچ چیز غیر از اینا نیست، عملا به شما همه حقیقت رو نگفتم، نگفتم که بعضی موجودات غیبی هستند ولی زنده هستند. و وقتی اینطوری شد شما میشید متریالیست، یعنی ماده گرا، هر چیز اصالت میده به هر چیزی که مادی بود، ایمان شما ویران میشه. قرآن به این میگه قوایت، یعنی فاسد کردن فکر دیگران. میگه کسی که فکر دیگران رو فاسد کنه با صورت میره ته جهنم. من شما رو مسیحی کردم سر کلاس. دانشجوی حقوق بودی، شما رو تسلیسی بارا بردن. دانشجوی روانشناسی بودی، شما رو تسلیسی بارا بردن. دانشجوی جامعه شناسی بودی، مراحل سه بچی آگوست کانت رو بهت گفتم، شما رو تسلیسی بارا بردن. دانشجوی زیست شناسی بودی، ایمان به غیبت رو زدم، شما رو تسلیسی بارا بردن. بعد رهبر مملکت سال 88 این تیکه این پخش شد، ما رمضان سال 88 شد. میگه آقا چرا 3.5 میلیون دانشجو؟ ما تعداد استادامون مگه چند نفره؟ حالا چون رشته پزشکی اتاق تشریح نیاز داره، رشته فنی لابراتوار آزمایشگاه نیاز دارن، تعداد دانشجوش محدودتر، ولی رشته انسانی چون با کتاب سر کار داره، پای تابلو کلاس میکنید 80 تا دانشجو برای استاد، پشت سر هم براش کلاس میذارید، اون استاد کی برسه شبهات دانشجوشو پاسخ بده؟ اون روزی که ایشون حرف زد 3.5 میلیون دانشجو داشتیم، امروز 1 میلیون بهش اضافه شده. ما امروز 4.5 میلیون دانشجو داریم. بیش از نیمی از این 4.5 میلیون دانشجو دانشجو علوم انسانی. اگر من از الان بنشینم تا پس فردا صبح یک ضرب برای شما رشته ها رو پرده نشون بدم که تسلیسی هستن، شما متوجه میشید چه مصیبتی ما داریم ایجاد میکنیم تو ذهن شما. حالا رهبر مملکت چی میگه؟ بقیه مسئولین میگن نه آقا علوم که 2 + 2 = 4 هر چی اومده دنیا تولید شد اینجا ترجمه شد اشکالی نداره. پس دیدید که قوای سگانه مونتسکیو تسلیسه، ایگو سوپر ایگو فروید تسلیسه، آرکیوباکتریال یوکاریوتای داروین تسلیسه، مفهومی به نام مثلا فرض کنید تز آنتی تز سنتز آقای هگل در سر دیالکتیکش، دانشجو فلسفه تاریخ باشید، تز آنتی تز سنتز هگلی تو دیالکتیکش تسلیسیه. نگاهتون به جانباتیستا ویکو در تاریخ باشه تو سازوکارهای مربوطش تسلیسیه، هردر نگاهش تسلیسیه. از مجموع 120 رشته‌ای که ما مطالعه تخصصی در موردش انجام دادیم، هم در حوزه فیزیک، هم در حوزه گرایش‌های مختلف ریاضی، هم در زیست شناسی، هم در پزشکی، هم در علوم انسانی مختلف، دوستان عزیز دانشجو با کمال شرمندگی بعد از 36 سال که از انقلاب می‌گذره، ما نسل شما، نسل قبل از شما و نسل قبل از شما رو تسلیسی بار آوردیم. شما مسیحیان و امت پیامبرید، موحد نیستید، فهمی از توحید به شما ندادیم، ما توحید شما رو قلقم کردیم، بعد به گشت ارشاد اومدیم تو خیابون بهتون میگیم که چرا بدحجابی، چرا مثلا تیشرت اینجوری پوشیدی. بنیانی رو توی علم اقتصاد برای شما رقم زدیم که از آدام اسمیت گرفته شده، اساسش مطلقاً بر رباست، بعد اومدیم میگیم چرا رودخونه‌های کشور اثر ده تا شهر کشور متاش رودخونه‌اش خشک شده، چرا ازدواج صورت نمیگیره، چرا جوان‌ها رغبت به تشکیل خانواده ندارن، چرا زاد و ولد صورت نمیگیره. اینا بلاست، بلای آسمانی داره نازل میشه. بلای آسمانی که همیشه اینجوری نیست که زیر رو بشه همه چیز. حکم صریح قرآن تاکید میفرماد که اگر مردم فلان قریه فلان شهر ایمان می آوردن، تقوا می ورزیدن، هر آینه از زمین و آسمان برکات رو برشون نازل میکردن. خب برکت چرا از جامعه ما گرفته شده؟ چون به اسم اسلام و قرآن و انبیا و ائمه، به کام تفکر مدرنی که اون برای دنیا رو به هم ریخته. گزارشی که امروز به من دادن، چون روزانه گزارش تو مرکز تهیه میکنم به من میدن، گزارش امروز بدهی اقتصاد جهانی 54.9 تریلیون دلار شد. برسیم تو 2-3 هفته آینده به اول ژانویه، به ابتدای سال 2015 میلادی، بدهی جهان میرسه به 55 تریلیون دلار. متوسط سال 3.9 تریلیون دلار داره بهش اضافه میشه. عدد وحشتناکه. کشوری که به رنگ قرمز میبینید اقتصادشون پاشیده. اکانومیست، ریدرز، دایجست، مهمترین پایگاه اطلاع رسانی اقتصاد جهانی، مبتنی بر گزارش های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی رو منتشر میکنه. الان برید در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه، مطمئن باشید استادا رو ببینید قضیه موضع میگیره. فقط و فقط الغایی که مردم ما بدبختیم، مردم ما بیچاره ایم چون رابطه با آمریکا نداریم، مردم ما بیچاره شدیم چون تو تحریمیم، مدیران ما تنبلن، یاد گرفتن، سوراخ دعا پیدا کردن، سوراخ دعاشون شده این که همه چیز رو بندازه گردن تحریم. ما بررسی کارشناسی انجام دادیم، به مسئولین کشور دادیم سال گذشته که اگر ما اصلا پرده دسته‌ای که هیچ با آمریکا رابطه مطلق برقرار کنیم، یعنی قانون اساسیمون رو تغییر بدیم، شاه رو مثلا برگردونیم، کلن به دستگیر رو بذاریم کنار، اسلام رو بذاریم کنار، حجاب رو از سر زمانمون برداریم، کلن هر چی که اونا میگن، اصلا سفارت اسرائیل هم اینجا ایجاد کنیم، تأثیرش رو اقتصاد ما 5% نمیرسه بچه. از این 54.9 تریلیون دلار، پنجشنبه گذشته عدد رو شنیدی دیگه، رسید بدهی آمریکا به 18 تریلیون دلار. 18 تریلیون دلار. یعنی 4 تریلیون دلار درآمد داره آمریکا، 18 تریلیون دلار بدهی خارجی داره. خب شما چطور فکر می‌کنید این اقتصاد میتونه فردا مشکل اقتصادی مردم ما رو حل کنه؟ آماری که منتشر شده، ما تو ردیف کشورهای سومیم، تو ستون کشورهای سوم از لیست بدهی هستیم. بدهکارترین کشور دنیا آمریکاست، ژاپن، استرالیا، هند، چین، کره جنوبی، کل اتحادیه اروپا، کشور برزیل. ولی کی وسط بدبخت ملت ایران، ما بیچاره. آقا اقتصاد جهانی فرو پاشیده، بدبختی یقه همه رو گرفته، دلیلش هم مدل اقتصاد غربیه. مدیر ما تنبلی میکنه، بهترین راه برای که بگه آقا من نمیتونم بزه گردن تحریم. استاد دانشگاه ما هم نمیخواد زحمت بکشه، نمیخواد عرق بریزه، بهترین راهش ترجمه است. من چیکار کردم؟ هفته گذشته تو مرکز اعلام کردم بنشینید کتاب رو جمع کنید. 700 جلد کتاب چاپ شده تو آمریکا در مورد فروپاشی اقتصاد جهان که حاصل علم اقتصاد. این 700 جلد کتاب رو منتشر کردیم، دادیم به مسئولی، یعنی توی پکیج کتابخونه دیجیتال برای تک تک مسئولین فرستادیم و دادیم برای بقیه‌شون می‌فرستیم. چون میدونستم مسئولین نمیذارن توی دیویدی رو نمیذارن توی کامپیوترشون کتاب رو نگاه کنن، گفتم یه جزوه بزنی این 700 جلد کتاب رو، 100 خورده صفحه شده، هر صفحه 6 جلد از این 6 تا از این کتابا رو طرح رو جلدشون بذارید براشون، لااقل طرح رو جلد این کتابا رو ببینن، فقط اسم این کتابا رو ببینن متوجه میشن چه خبر اون برای دنیا. 700 جلد کتاب تو آمریکا چاپ شده، 20 تاش تو ایران ترجمه شده. میگن آقا علم اقتصاد زده خورده زمین، دیگه نمیتونه جمع کنه خودش رو، اصلا اقتصاد آمریکا و اروپا پاشیده، هیچ علم اقتصاد خورده زمین. واکنشش فکر کنید تو استاد اقتصاد ما چیه؟ تو دانشگاه تهران شهید بهشتی، علامه طباطبایی، آزاد، شریف و جلدیه، هیچی. باز میرن سر کلاس همون حرفا رو به دانشجو درس میدن، چون نمیخواد عرق بریزه، نمیخواد زحمت بکشه. آقا ما تو تحریم مطلق بودیم رفتیم به فضا، تو تحریم مطلق بودیم رفتیم به اصطلاح سیستم موشکی درست کردیم با چند هزار کیلومتر برد. چطور من بپذیرم ایران خودرو و سایپا مثلا چون بالاور چیچی بهمون نمیده فرانسه، پس ما تو تحریم بدبختی، ماشینمون باید کیفیتش انقدر خراب باشه؟ نمیشه پذیرفت. دوست عزیز دانشجو مراقب باش، کلا سرت نذارن. یه کوچه اونورتر احمدی روشن اینجا ترور کردن. زمانی که این دانشجو بود توی دانشگاه شریف، یعنی همین بچهای دانشجو برنامه میذاشت ما میرفتیم، این بود و این بسپاش و اینا، یه جوانایی بودن. این نسل‌ها رو ما که مامون سفید شده اینجوری دیدیم. یه حسن تهران مقدمی داشتی، احساس کرد ما باید موشک بالستیک داشته باشیم. ما قبل انقلاب ناو داشتیم، هواپیمای جنگی داشتیم، تانک داشتیم، ولی قبل انقلاب موشک بالستیک نداشتیم. 5 سال بعد از انقلاب، 5-6 سال بعد انقلاب سال 63 شروع کرد، 25 سال بعد رفتید تا شهید شد، شما فهمیدید که این مملکت رو کی فضایی کرد. چطور میشه؟ ما مثلا ماهواره میزنیم تو فضا، موشکایی بدیم که دشمن ازش حساب میبره، خوردریز اون موشکا جوان، خوردریز اون موشکا، دورریزش، مدلای کوچولوش، 10,000 تاش رو دادیم بدیم فلسطینی‌ها و لبنانی‌ها، طی 114 روز زدن تو سر اسرائیل. مگه هر روز نمیگن گزینه‌هامون زیر میز رو یه میز می‌زنیم، این کارو می‌کنیم، اون کارو می‌کنیم؟ ما نگفتیم زدیم. 33 روز سال 85 تابستون، 22 روز سال 87، 8 روز سال 90، 51 روز سال تابستون، 51 روز. خورده ریزی نه، یعنی راکت 333 میلیمتری فجر، 10,000 تا دادیم. اینا زدن، اینا تا دیگه سنگ پرت می‌کردن، دادیم بهشون زدن. هر وقتم دست از پا خطا کنن که یه کاری بخوان انجام بدن، شما مطمئن باشید در زمین و دریا و هوا جواب نمی‌دید. اینا اصلا تو فضای جنگ سرد اینجوری نیست که فکر کنید از پس ما برمیان. بلاخش مگر تکنولوژی نظامی پیچیده‌ترین تکنولوژی نیست؟ چطور میشه که ما تو تکنولوژی نظامی، تو تکنولوژی اتمی و غیره رشد می‌کنیم، تا جایی که میان دانشمند ما رو همین پشت همینجا تو میدان کتابی ترور می‌کنن؟ اما چرا دانشمند علوم انسانی ما رو غرب دنیا ترور کنه، موساد و غیره؟ سوال، چون خطری برامون نداره. چرا این اتفاق نمیفته؟ چون که ما خطری برامون نیستیم. تا زمانی که من میتونم بیام تو دانشگاه‌های جمهوری اسلامی فکر دانشجو رو تثلیثی کنم، مسیحی کنم، یه حکومت جمهوری اسلامی تو دنیا به وجود اومد، 20 سال 30 سال بعد نسلی که تو دانشگاهش تربیت میشن همه سبب ظاهر مسلمان هم، مثل که باید سر سجاده قامت ببندید، نماز بخونید، بعد صلیب بکشید. این جمله تکان دهنده رهبری اینه. این جمله خیلی جمله مهمیه. این جمله این بود: روز ولادت علی علیه السلام 23 اردیبهشت امسال مردم ایلام آمده بودن دیدار ایشون. ویژگی‌های علی علیه السلام رو داشت برمی‌شمرد. اولش این بود، گفت علی علیه السلام یه ویژگی داشت، معرفتش توحیدی بود. دوستان تشکل دانشجویی و جنبش دانشجویی در دانشگاه علامه تصمیم گرفتن پژوهشگره بزنن، خبری که دادن خبر خوبی بود. تمرکزتون رو دوستان بگذارید روی این مفهوم، یعنی چی معرفت توحیدی؟ یعنی چی علی علیه السلام در معرفتش موحد بود؟ مگر ادعا نمی‌کنه که ما شیعه علی هستیم؟ ما مسلمان‌ها چه شیعه باشیم چه سنی باشیم، ماها علی رو قبول داریم. 1,500,000,000 نفریم. علی علیه السلام یه ویژگی داشته، ویژگیش این بوده که معرفتش توحیدی بوده. اما معرفتی که امروز ما سر کلاس علوم انسانی به شما میدیم و توی رشته پزشکی و توی زیست شناسی و جای دیگه، دوستان عزیز، تثلیثیه. این خطره. تعارف که نداره رهبر مملکت، مثلا نطق انتخاباتی که نمی‌کنین حرف می‌زنه که دوستان مقامات مسئول دیگه میان میگن نه آقا اون این حرفو شبه روشن فکری چیه دوستان میزنن، برات به دست آوردن دل کی؟ خب من شما مسئولیم تو این جامعه. من به عنوان تریبوندار اومدم که کار فکری بکنم، شما من کسایی که مدیریت قانونگذاری و اجرایی و رهبری کشور رو نمیدونم قضایی و نظامی و مسئولی فردا تو صحرای محشر میگن آقا جان حاصل عمل انبیا و ائمه این شد که یه ملتی آمدن دل در گلو دین داشتن. 30 میلیون نفر کف جاده های عراق را افتادن، امروز صبح تا الان 4 تا بمب منفجر شده، کلی آدم شهید شده، اما اینا همینجوری دارن میرن سمت کربلا. از کجا این روحیه رو گرفتن؟ یه ملتی را افتادن، الگوهای های دینی دارن، ما الگوهای های دینی این مردم رو میزنیم با بسای روشن فکری. بعدم حاضر نیستیم این موارد اون چیزی که اون برای دنیا گفته شده اونو میگیریم مطلق. پاتک زدن دوستان، دوست دانشجو دقت کنید خوب آرایش سیاسی این صحنه کار فکری رو ببینید. 88 رهبری این جمله رو گفته. بعد از این جمله رهبری که سال به اصطلاح دهه 88 بله ما رمضان 88 بود، تو دیدار استادایشون گفتش که آقا چرا 2 میلیون به اصطلاح 2.5 میلیون 2.5 میلیون دانشجو داریم، 2 میلیونش دانشجو علوم انسانیه. ستاد تحول در علوم انسانی رو افتاد. این ستاد تحول دادن به آقای حداد عادل، قرار شد 14 رشته علوم انسانی درش تحول به وجود بیا و کار انجام بشه. 88 کات 1393، 5 سال بعد تو برنامه زاویه تلویزیون یه با آدمی اومد نشست گفت آقا جان تمام شد، ما یه رشته رو مثلا علوم سیاسی رو تمام کردیم، از اول مهر امسال اینو شروع می‌کنیم تدریس کردن. خب توضیح دادم استادایی هم که انتخاب شدن استادا علوم سیاسی بودن تهیه کردن دیگه. بلافاصله 160 نفر استاد نامه زدن که به رئیس جمهور آقا جلوی اینو بگیرش، اینا علم رو ایدئولوژیک کردن. من اسم اینو میذارم وقاحت. کیه که کتاب علوم سیاسی رو نبینه و ندونه که صدر تا ذیلش ایدئولوژیکه؟ آیا جان لاک خوندن ایدئولوژیک نیست؟ تاماس هابز خوندن ایدئولوژیک نیست؟ انسان گرگ انسان است؟ آیا نیکولو ماکیاولی رو تو کتاب شهریارش خوندن ایدئولوژیک نیست؟ اینا آمدن این کار کردن، این شد در واقع. بعدشون استاده دانشگاه تربیت مدرس بوده که امضا کرده، بعضی استاده دانشگاه تهران، بعضی استاده دانشگاه علامه و غیره. یه نکته میخوام به شما بگم در کلاس تربیت مدرس. ببینید استادی که برام میشه میگه ایدئولوژی که حد اقلای استادی رو نمیدونه دانشجو. این هدیه من به شما به عنوان روز دانشجو. مدرسه محل درس، دانشگاه یعنی دارالعلم محل علم، دانشگاه تربیت معلم برای دانشجو، دانشگاه تربیت مدرس برای دوستانی که هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم و دانشگاه تربیت مدرس هستن. اول برن این تناقض رو حل کنن که فرق بین درس از علم رو نمیدونن. درس محلش مدرسه است. مدرس کلمه رو ببینید به عربی، مدرس درس رو در مدرسه به متدرس تدریس میکنه. در دارالعلم یعنی دانشگاه معلم علم رو به متعلم تعلیم میده. فرق درس از علم فاصله کهکشانی داره. فرق معلم از مدرس، فرق دانش به صدا متدرس از متعلم. ببینید نمیدونه استاد ما تو دانشگاه تربیت مدرس اینو. بعد دولم میشه نامه میزنه که اینا ایدئولوژیک کردن. من که اون متون رو علوم سیاسی ندیدم. بعدم مجله رسمی علوم انسانی لیبرال ها تو کشور ویژنامه مهری که زد با عکس یکی از استادای فراری دانشگاه تهران زد رو جلدش، رو اولین مقالش این بود کودتا علیه علوم سیاسی خونسا شد. کودتا علیه علوم سیاسی خونسا شد چون نامه زدی به رئیس جمهور جلوی نگرفت. امروز اینجا دوست دانشجوی علوم انسانی میگم همه خبرگزاری هم منعکس کنن، حکومتی که رهبرش بلند میشه 5 سال پیش میگه آقا مبنای علوم انسانی مشکل داره، امسال میگه مبناش غیر توحیدیه. حکومت توی شورای انقلاب فرهنگی ستاد تحول در علوم انسانی تشکیل میده، میاد رشته‌ها رو تعیین میکنه. بعد از 5 سال شاه و پول هوا کردن، 5 تا کتاب نوشتن، میخواد بیا تدریس بشه توی جایی که مطلق علومی که داره تدریس میشه لیبرالیه، ایدئولوژیکه. اون وقت دوستان میگن که کودتا علیه علوم سیاسی خونسا شد. دوست عزیز کودتا ندید، استاد لیبرال دانشگاه جمهوری اسلامی سر کن، به 1 سال آینده نمیرسه. دانشگاه به دانشگاه وقتی مبنای تدریسی علوم غربی از جمله علوم انسانیش رو رو کردی و وقت شما معنی کودتا رو میفهمی. مملکت شده کودتاچی، شورای عالی انقلاب فرهنگی شده کودتاچی، ستاد تحول در علوم انسانیش با سیاست رسمی نظام شروع کرده کاله شده کودتاچی، استادای دانشگاه های ما شدن کودتاچی. کودتا علیه علوم سیاسی خونسا شد. هر وقت توی استاد رفتی فرق درس از علم رو یاد گرفتی که من دانشجوی تو رو تو دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تربیت معلم صدا نکنم، بگم دانشجو علوم سیاسی تو چی میخونی؟ میگه من اینو. تو چی میخونی؟ میگه من اینو. میگم روش تدریس با روش تعلیم جداست. میگه نه، شما هنوز توی مملکت فرق درس از علم رو نمیدونی. نمیدونی که چطور باید تدریس کرد. یعنی تو مدرسه تدریس میکنن، چرا تو مدرسه تدریس میکنن؟ کودکی که اومده هنوز ذهنش کامل نشده چطور تدریس صورت میگیره؟ بعد چطور تعلیم صورت میگیره؟ دانشگاه تربیت مدرس برای دانشگاه استاد تربیت میکنه، دانشگاه تربیت معلم برای مدرسه. شما هنوز معنی علم تمایز اینو به فارسی صحبت کنی، آموزگار، آموزه رو بگی عربی، کلمه درس رو بگی آموزه در فارسیه. آموزگار آموزه را به آموزگی میآموزاند. این توی جایی که بهش میگیم آموزشگاه، یعنی مدرسه. دانشمند دانش را به دانشجو ارائه میکنه. کلمه غلط دانش آموز، دانش آموزه رو، مثل که مثلا معلم و درس بچسبونید به هم. بابا شما تو حد اقلای مفاهیمی که به شناخته میشید معرفت عمیق بنیادی نداری. کودتا علیه علوم سیاسی خونسا شد، رهبر مملکت شده کودتاچی، ستاد تحول در علوم انسانی کودتاچیه، استاد دانشگاه که نشستن این متون رو تنظیم کردن کودتاچیه. شما حمله به سیاست‌های رسمی نظام میکنید. من که آدم اینجوری نظام که نیستم. قرار من که حرف حقیقت و علم و معرفت رو به دانشجو بزنیم. دانشجو سر دوراهیه. بالاخره این علومی که داره میخونه تو این دانشگاه‌ها توحیدی هست یا نیست؟ من که ثابت کردم تسلیسیه. 120 رشته رو صغیر و کبیر رشته از ریاضی گرفته تا علوم انسانی. حتی اونجا که میگه 2 به علاوه 2 مساوی 24. اما حالا ببینیم اسلام تو چارچوب خودش چی داره. این یک رجزی بود برای کسایی که فکر میکنن تو فضای روشن فکری هر چیزی بگن هیچی بهشون نمیگن، سیاست‌های نظام رو ناکارآمد میخوان بگذارن. تو هر وقت اومدی حرفی خواستی بزنی تفکر مدرن رو ببینی. تفکر مدرن تبلورش در مفهومی به نام اقتصاد، نظام کپیتالیسم، نظام سرمایه‌گرایی، گل سرسبد مدرنیته علم اقتصادشه. علم اقتصادش هم که من 700 جلد کتاب ریختم توی دیدی دادم به مسئولین این مملکت و میدم به همه مردم که مردم علم اقتصاد غرب پاشید تمام شد، یعنی مدرنیته پاشید. حالا شما شورش میکنی علیه مثلا سیاست‌های رسمی نظام، اشکال نداره، چارچوب رو نشون میدی. حالا این تنگش مال غرب. بچه مسلمان حرف دینی کجاست؟ آقا ندارد دین. حالا ببینیم دین دارد. شرق این نگاه دارم به نام سندیت. دوتایی شاخصش رو توی یه نویانگ چین میبینید. میگن شب و روز، زن و مرد، سفید و سیاه، تر و خوش، اینا زده همه، اینا زده همه. سفید و سیاه، شب و روز، زن و مرد، اینا زده همه ولی ضروری همه. یه نویانگ اساس معرفت انسان هندو، انسان بودیست، انسان لاوتسویست، انسان شینتویست، این 2-3 میلیارد این برای جمعیت هم مبنای جهانبینیشون اینه. در نگاه توحیدی ما این نگاه چینی‌ها رو قبول داریم تا جایی. این هدیه روز دانشجو به دانشجویان عزیز. قرآن 4-9 سندیت داره، 4-9 دوتایی داره، 4-9 دوتایی. دوتایی اولی که تو قرآن می‌بینید از هم جدا هستن، متباین هستن. مثل اینجا ما میگیم این یه وست رکورد داره، اینم یه وست رکورد داره. از هم جدا هست، هیچ ربطی به هم ندارن. اینا رو کار نداریم. اینا رو که تو قرآن دیدید با اینا کار داریم. گروه دوم سندیت ها توی قرآن سندیت های متضاد ضروریه. متضاد ضروری. شب و روز ضد همن اما ضروری همن. نمیشه یکیش باشه یکیش نباشه. زن و مرد ضد همن ولی ضروری همن. این تعداد هم تو قرآن بسیار زیاده. متضادهای ضروری. تا اینجا ما حرف چینی ها رو قبول داریم. کجا ما حرف چینی ها رو قبول نداریم؟ حرف هندی ها رو قبول نداریم؟ اونجایی که میگن همونطوری که شب و روز ضد همان ضروری همان، خیر و شر هم ضد همان ضروری همان، راست و دروغ هم ضد همان ضروری همان، حق و باطل هم ضد همان ضروری همان. نیست. اینجا تفکر شرقی دچار اشکاله. میگن همونطوری که شب و روز ضد همان ضروری همان، اصل اولشون تضاده، ما اصل اولمون توحیده. اون اصل اولشون تضاده، اصل دومشون تعادله. بین اینا تعادل برقرار میکنن. چطور بین خیر و شر تعادل برقرار میکنن؟ چطور بین اینها؟ پاندل کنفوکا رو ببینه؟ خواهر برادر کوچیکتون تو خونه داره سندیتی بار میاره، شما تو دانشگاه داره تاسیسی بار میاره، تلویزیون و شبکه نمایش خانگی دارن اونا رو سندیتی بار میارن. پاندکانتو کار یه سری فیلم سینمایی داره، اوناشو نه، اوناش که یه جور دیگه داره سندیت رو میگه. این سریالش که بیستیلیه یه قسمتش پای خبیثه، قسمت پای خبیثش این پاندایه با میسته رو آینه یه نویانگ تو 20 دقیقه مبنای توحید خواهر برادر کوچیک شما زده میشه. اثر هنر الهی به مستقیمه دیگه. ببینید میست روبروی آینه یه نویانگ میشه دوتا، میشه دوتا پای خبیث، پای خیر، پای شر. پای شر خیلی سمپاتی داره، همه بهش علاقه دارن، ولی پای خیر ابلهه. دوست عزیز دانشجو، استادش به این نتیجه میرسه تنها راه اینه که آینه یان یانگ رو بگیره جلو، این دوباره یکی بشه. وقتی که یکی شد، بعد به استادش میگه چه بلایی سر من اومد؟ میگه در وجودت خیر و شر نیست، این دوتا هستی، متضادی، باید این دوتا رو به تعادل برسونی. اصل تعادل 20 دقیقه که تو وجودت دو بچیه، یعنی همونطور که شب و روز زده همه و ضروری همه بنشه، همش شب باشه یا همش روز، اینجا هم در وجود تو خیر و شر ضروریه. تعداد این انیمیشن هایی که الان در شبکه نمایش خانگی و در تلویزیون و جای دیگه پخش میشه و یعنی جان رو داره هوم منی کنه، خدا میدونه چقدر زیاده. تو گروه کارشناسی ما گذاشتیم اینا رو توی بحث استراتژی برای کودکان داریم تقدیم میکنیم. شما اصلا خود اون، حالا خانم ها بیشتر این موارد رو میبینن، اون انیمیشن فیلم سینمایی دو قسمتی خانم مولان، اصلا انیمیشن مولان با نیت تبیین ینویان ساخته شده. اصلا خانم مولان یعنی زن در مقابل اون مرحوم پسره که ژنرالی که با هم دوست میشن میخوان ازدواج کنن، اینا ینویان گه اون که گردنشون میندازن از ینویان شروع میکنه. اصلا تمام مشی فهم ینویانگی و فهم تسلسل سنویتی از عالم رو حقنه میکنه. ما به صورت گازنبوری محاصره شدیم، از این بر علوم غربی تسلسی، از این بر سنویتی که میان توحید داره میخوره. بعد امروز شنیدم یکی از مسئولین اجرایی کشور گفته که اینایی که نگران اقلیتی که نگران دین مردم هستن، تو رئیس دستگاه اجرایی هستی باید نگران دین مردم باشی؟ قسم خوردی سوگند یاد کردی به قانون اساسی مملکت تو مجلس رفت رأی آوردی و تو لباس روحانیت تنته، کدوم مقدار این حرفا رو خبر داری و میبینی؟ روند نقطه به نقطه تورم رو پایین آوردن برای مردم مهمتره، یعنی که دینشون از دنیا، دینشون و دنیاشون با هم نابود بشه. این چه ادبیاتی شما به کار میبرید؟ هر کجا خیلیمون پیدا میکنید اقلیتی، اقلیت انبیا هم تو اقلیت بودن. آفتاد وقتی تو دانشگاه شهید بهشتی گفتید اقلیت بی سواد فلان میاد حرف میزنه، بیاید جوابشون رو بدید. یک سال هرچی چشم انداختید تو دانشگاه یه با سواد نیاد از فرمانده هسته دفاع کنه. بیگانه اینقدر جذابیت داشت برای اونا که با هم توانه کردن قیمت نفت رو بردن زیر 70 دلار. هر قدر ما لطف میکنیم به دشمن، هر قدر به شیطان بیشتر لبخند میزنیم، بیشتر جنایت و خباثت و خیانت میکنه. باز تو دشمن رو نمیبینی، یه اقلیتی رو در داخل میبینی که نگران دین مردم هم. ما افتخار میکنیم که اقلیتی باشیم که به عنوان اقلیت بی سوادهایی که از جهنم برگشتن و اقلیت هم هستن اما نگران دین مردم هم. خدایا تو شاهد باش ما بر سر توحید تو امروز در جامعه مسلمین، بر سر توحید تو، بر سر اونی که حسین تو شهید شد به خاطرش مردم امروز اینجوری پیاده میرن، بر سر این قضیه تا پای جانمون وایسادی. الله پیرامون سخنرانی امروز رئیس جمهور که گفته بعضی از اقلیتی هستن نگران دین مردمن، دیدی جلسه امروز و پلت‌ها و نمودارهای علوم تسلیسی موجود غرب رو ببرن به شخص رئیس جمهور بدن کنار مباحثی که داره انجام میده برای کار دیگه کشور، این قطعات رو بنشینه ببینه، بعد حداقل متنبه بشیم ما تو جامعهمون که آقا جان ما باید از دین مردم و توحید مردم دفاع کنیم. این نکته رو باید بدانن دوستان، بلند نشن همینجوری هر تلفنی پیدا کردن هر چیزی دلشون خواست بگن. کاری نکنید که ما حرف شما رو به حرف رهبر مملکت بذاریم کنار هم بگیم بالاخره حرف شما درست یا حرف رهبر مملکت. رهبر مملکت میگه علوم غیر توحیدیه، میگه مراقب دین مردم باشید. شما میگید آقا این اقلیت نگرانن، مراجع تقلید اقلیتن، بله رهبری اقلیته از دید شما. 120 رشته رو مشخص کردیم، تخصصی ترین کارگروه رو معین کردیم برای این کار. بنیان علومی که داره تو دانشگاه تدریس میشه تدریسیه، بچه‌های مردم رو به مسیحی بار میارید. به جای اینکه بیاید دفاع کنید از دین مردم، این چه حرفی امروز رفتید تو دانشگاه علوم پزشکی ایران زدید؟ شما لباس دین تنتونه، ما با آستین کوتاه و اینا که ریبن باید بیم از دین مردم دفاع کنیم؟ سنبیت مترادفه، نوعی دوتایی تو قرآن میبینی که اینا در ردیف همن، مثلا نبی و رسول، این دوتاش در مورد یه نفره دیگه، نبی و رسول در مورد بشر و انسان، تعداد اینا هم زیاده، منظور ما از دوگانه ها اینا نیست. پس این هم حل شد. میرسیم به گام چهارم. شاهکار قرآن اینه اساس علوم انسانی اسلامی و همه علوم اینه دوست عزیز، وقتی مفهوم این رو بدانید دیگه این اشتباهات مرتکب نمیشه که مسئولین جمهوری اسلامی 36 سال مرتکب شدن. خوب دقت کنید، قرآن میفرماد که یه مستنبیت داره قرآن که حدود 80-90 مورده، سنبیت هاییست که دو تاست اما یکیش رو باید نگه دارید، یکیش رو باید بزنید. دو تاست اما یکیش خلق خداست، یکیش مخلوق خدا نیست، جعل ما انسان هاست. شاهکار قرآن اینه. توحید یعنی این. دانشجو میاد میگه که آقا خدا رو میخوام ببینم، میگه که شما میتونید توحید رو ببینید. کسی که میخواد خدا رو ببینه دنبال خداست، بعد چشم توحید بین داشته باشه. حالا ببینیم چشم توحیدی چجوریه. اونی که رهبری فرمود حضرت علی علیه السلام معرفتش توحیدی بود، ببینیم اون معرفت توحیدی چیه دوست عزیز. علی چطور معرفتش توحیدی بود؟ حق و باطل، کفر و ایمان، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیبه و خبیثه، سعادت و شقاوت، عنایت فرمودید. هیچ کدوم اینها شق به نفشش توسط خدا خلق نشده. خدا دروغ نیافریده، خدا باطل نیافریده، خدا شر نیافریده، خدا شقاوت نیافریده، خدا مسئله اول و آخرش حق بوده. جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهقا. معرفت توحیدی چیه؟ شما به شرایطی برسید که بتونید فرق بذارید بین دو گزاره، گزاره اول رو اقامه کنید، گزاره دوم رو رد کنید. سال گذشته وقتی گفته شد شعار اعتدال رو تبیین کنید، یه وزیری اومد گفتش که اعتدال یعنی حد وسط ارسطویی. دو تا عالم، یکی در قم یکی در تهران، بلافاصله موضع گرفتن. گفتن آقا حد وسط، این عالم گفت آقا حد وسط ارسطویی مد نظر ماست تو اعتدال. دو تا عالم تو قم و تهران همون روز موضع گرفتن که آقا حد وسط ارسطویی معنی اعتدال نمیگه. حد وسط ارسطویی معنی اعتدال نمیگه. چرا؟ چون حد وسط ارسطویی یعنی صفر و صد. یه صفر داریم یه صد. 99 تا بین اینها هست. وقتی شما 50 باشی یعنی وسطی. حد وسط ارسطویی. نه افراطی نه مثلا تفریط. حالا فکر کنید افراط و تفریط رو بگیریم صفر و صد. 50. اگر شد 51، 52، 55 شما نزدیک شدید به افراد. اگر شد 49، 40، 35، 20 نزدیک شدید به تفرید. حد وسط ارسطویی. قرآن چیه؟ قرآن هیچ ربطی سازوکارش به حد وسط ارسطویی نداره. روششناسی قرآن چیه؟ هزار سال حوزه علمیه ما اشتباه کرده. دقت کنید این جمله رو. هزار سال حوزه علمیه ما اشتباه کرده که مبنای روششناسیشو گذاشته منطق ارسطویی در حد وسط. دوستان حوزوی، این مشکل فقط به دانشگاه بر نمیگرده. هزار سال حد وسط ارسطویی حاکم بود بر روششناسی حوزه‌های علمی ما، امروز ما این مصیبت رو داریم. خب منطقش چیه؟ منطقش اینه دوستان، ما در قرآن صفر و صد نداریم که حد وسطش این باشه ما بتونیم 50 درجه بریم عقب درجه 50 درجه بیان این طرف اون حد وسط تعریف بشه. در قرآن اوضاع 0 و 1ه. مدلی که میگن دایکوتومیا رو در یه منطق فازی. دایکوتومیا این اینه 0 و 1، بین 0 و 1 وسطی وجود نداره. حق و باطل، حق و باطل وسط نداره، راست و دروغ وسط نداره، نور و ظلمات وسط نداره، هدایت و ضلالت وسط نداره، خیر و شر وسط نداره. نیست. ساز و کار قرآن صفر و یکیه. صفرشو میزنید یک میمونه میشه توحید. باطل رو میزنید حق میمونه میشه توحید. شک رو میزنید یقین میمونه میشه توحید. کفر رو میزنید ایمان میمونه میشه توحید. ظلمات رو میزنید نور میمونه میشه توحید. ضلالت رو میزنید هدایت میمونه میشه توحید. شقاوت رو میزنید سعادت میمونه میشه توحید. گرفتید؟ حالا اگر مبنای معرفت شما این گونه بود، یه علوم انسانی تولید میشه. اگر مبنای معرفت شما سندیه در واقع نگاه حد وسط ارسطویی بود، یه علم دیگه تولید میشه. اگر مبنای معرفت شما تثلیث غربی بود، یه علوم انسانی تولید میشه. اگر مبنای شما سنویت شرقی بود، یه علم تولید میشه. مادامی که الفبای معرفت رو به شما جوان ندادن، چطور سر کلاس من به شما توی علوم انسانی یا غیر علوم انسانی تو حوزه و دانشگاه این مطالب رو ارائه میکنن؟ خواهر و برادر کوچیک شما داره یانگی و لاوتسوی و کنفسیونیست بار میاد، خود شما هم که دارید مسیحی بار میارید. بعد دوستان انتقاد پذیر ما حتی وقت نمیدن به تشکلهای دانشجویی که حرف بزنن. تمام تشکلهای دانشجویی امروز تحلیل کردن. پس چهار نوع سندیت داری دانشجو: سندیت متباین، سندیت متضاد به ضروری، سندیت مترادف و سندیت توحیدی. سندیت توحیدی برای رسیدن بهش اینو میگه: ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. تقوا ببرزید در شما جلب میکنیم، قرار میدیم فرقان، بتونید فرق بذارید بین حق و باطل، فرق بذارید که این سفید و این سیاه. وقتی این فرق رو تونستید داشته باشید، اونی که باطله بذارید اقامه کنید حق رو. دلیل اینکه بشر مختار اینه، چرا بشر دچار جبر نیست اینه. بشر باطل رو خودش جعل میکنه، دروغ رو خودش جعل میکنه، شقاوت رو خودش به وجود میاره، ظلمات رو، ضلالت رو، هر گزاره منفی تو این سطور میبینه تو 80 موردش. مطلق آنچه که در علوم انسانی به شما تدریس میشه مبناش سندیتی توحیدی نیست. مطلق آنچه که در زیستشناسی و پزشکی به شما تدریس میشه اینه: پزشکی ما جسد مبناست. جلو ساختمون پزشکان بیستید، متخصص چشم و گوش و حلق و بینی و مو و ارتوپدی و قطعات بدن رو تیکه تیکه کردن، بسیار کار عظیمیه. خدا پدر اون انسان غربی رو بیامرزه که تو این زمینه تحقیقاتی داشته و همچنین استادا و عالمان خودمون تو این زمینه رو. جسم انسان امروز به یه ترازی رسیده درمانش. 35 سال پیش این مملکت ما هر چی پزشک داشتیم بنگلادشی و هندی و افغانی و پاکستانی بود. خدا رو شکر امروز دانش پزشکی ما به جایی رسیده که ما پزشکی و دانش پزشکی صادر میکنیم، اما کفایت نمیکنه. دوست عزیز، اون بودر مادی بود رهبری گفت که علوم غربی مادیه، یعنی صرفا جسد انسان رو میبینه، اما مرض قلب رو کی باید درمان کنه؟ مگه قرآن تاکید نداره روی مرض قلب؟ مگه قرآن نمیگه قلب سالم؟ مگه ابراهیم تاکید نمیکنه تو قرآن که اگر در صحنه محشر قلب سالم آوردید بردید و الا باختید؟ من بیام یک انسان های تو جامعه ایرانی تعریف کنم، دانشجوی جامعه شناسی، دانشجوی علوم اجتماعی که دانشکده علوم اجتماعی، یک نظام اجتماعی بورژوایی رو تعریف کنم، در این نظام اجتماعی بورژوایی شما خوب بخورید، خوب ورزش کنید، خوب تفریح کنید، از دنیایی که رفتید در آخرت شما دچار خسارت باشید و دچار عذاب بشید. چی شد نسبت دنیا و آخرت؟ چی شد دیدن همزمان دنیا و آخرت تو؟ جامعه شناسی فردا باید در جامعه شناسی سازوکاری رو رقم بزنه که جامعت رو، دنیا و آخرتش رو با هم ببینی. برای این منظور پزشکی ما نیاز داریم که قلب سلیم در این رقم بخوره. البته خیلی از این نکاتی که عرض کردم خدمت شما تحقیقاتش تمام شده، نه اینکه فعلا داریم تذکر میدیم به مسئولین کشور یا تو دانشگاه ها ارائه میکنیم، اینا گزارش به شما داده میشه. ولی ما در پروژه مهندسی معماری حیات مسئله زیستشناسی رو تمام کردیم، در قضیه روانشناسی موضوع علم فطرت و علم فؤاد رو روبروی سایکولوژی غربی تمام کردیم، در قضیه علوم اجتماعی چون مشکل علوم اجتماعی مطالعه جامعه از حیث هسته، جامعه شناسی میگه اگر جامعه همون شکل نگرفته باشه شما مطالعهش کنید میشه اوتوپیا گرایی. در علوم استراتژیک جامعه از حیث باید مطالعه میشه. اینه که گفته شد جامعه شناسی مرد. 3 سال پیشم تو ایران وقتی مطرح شد چقدر تو دانشگاه تهران براش مناظره گذاشته شد. تو قلب برم میگن آقا جامعه شناسی مرد. چرا؟ چون جامعه شناسی جامعه رو از حیث هست مطالعه میکنه نه از حیث باید. نمیتونه راهکار بده برای باید. چون خودش رو اسیر این کرده که آقا اونو اگر بهش پرداختین میشه اوتوپیا گرایی. ولی شما باید بگید جامعه از حیث هست چیست؟ جامعه از حیث باید چیست؟ فرایند حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب چیست؟ این سه گام دو گامش امروز مقفوله. یک گامش رو شما تو دانشگاه علوم اجتماعی می‌خونید. این پروژه رو تمام کردیم. در پزشکی تمام شده. 89 تو دانشگاه تهران دانشگاه علوم پزشکی اشتفا شده. بنیان‌های علم اقتصاد غیر ربوی رو سال 90 تو دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران دانشجوی ما دفاع کردن. در مقابل دست نامرئی بازار آدام اسمیت که رهبری وقتی رفت تو دانشگاه کرمانشاه سال 90 تو مهر 90 تاکید کرد اسم برد دیگه به دیدار دانشجوها اقتصاد آدام اسمیتی ما احساس کردیم که مد نظرش اینه که آقا اقتصاد رو روش تعریف کنید. ما مبتنی بر آنچه که در نگاه قرآن در آمده بود الگوی اقتصاد قرآنی رو تولید کردیم. حالا غیر از اینکه تو پایان‌نامه‌های دانشجوی متعدد ما اجزای متعددش تو دانشگاه مختلف دفاع شده مسئله ید الله فوق ایدی هم دست خدا بالاترین دستاست روبروی دست نامرئی بازار آقای آدام اسمیت امروز تئوریزه شده دیگه. امروز دیگه دانشجویان ما این حرفا رو تو پایان نامه هاشون که تو مقالات جزءشون می‌ریزن. نکاتی رو که خدمت شما عرض می‌کنم حرفای شاذ و مثلا جدیدی نیست. سال‌هاست این موارد تو رشته‌های مختلف تولید شده. شاید باور نکنید بعد از اینکه یه حکیمی تو قم تأکید کرد که آقا طبیعت رو بردارید به جاش بذارید خلقت علم دینی تولید میشه. 5 سال بررسی دانشجویان ما تو این زمینه نتیجه داد اونم این بود که ما به ازای علم فیزیک علم دینی فیزیکی وجود داره. تا قبلا میگفتن آقا مگر فیزیک اسلامی هم داریم؟ حالا با کمال حیرت دیدیم که داریم. میدونید چرا؟ چون که دانشجوی ما اول مبنای کارش رو میذاره تو خودسازی و تقوا، دوم کارشو میذاره پایه کارشو میذاره توی تفسیر تصنیم. آخرین تفسیری که توی قرآن صورت گرفته به صفحه چه؟ و وقتی پایه قرآنی خودش رو و نگاه توحیدی خودش رو کامل میکنه، حالا این دانشجو سراغ هر رشته تو هر بعد نظری میره. شما ببینید معجزه میکنه. ما هیچ کدوم این حرفا رو به اسم مجموعه خودمون منتشر نمیکنیم. چند تا از این پایان‌نامه تو دانشگاه علامه طباطبایی دفاع شده باشه خوبه. همین آقایی که داره اینجا پرزنت میکنه این مطالب رو پرده ببینید، تو دانشگاه علامه طباطبایی تزش برای اولین بار این بود حسابداری در افق 1414. تا الان شما فقط منفعت و ضرر رو میدیدید دیگه. دو تا نکته میدید تو حسابداری، تو منافع ملی، تو علوم سیاسی، منفعت و ضرر، منافع ملی. برای اولین بار ایشون تو پایان‌نامه‌اش تو دانشگاه علامه اینو دفاع کرد تو حسابداری اسلامی که بالاتر از منفعت تو قرآن میشه فلا و بالاتر از ضرر تو قرآن میشه خسارت. منفعت و ضرر تو قرآن با عدد محاسبه میشه. کلمه عدد میاد تو قرآن تو حساب دادن قرآن. فلا و خسارت تو قرآن احصا میشه و عدد نمیاد. برای اولین بار این کار حوزه علمیه نبود، کار دانشگاه علامه بود، کار یک دانشجوی از نسل قبل از شما. اینا برای اینکه این علوم رو بتونن تولید کنن یکی از کاراشون چیه؟ اینه که میگید پرزنت میکنن. یعنی برای اینکه این روش ها رو یاد بگیرن غیر از اینکه باید سابقه رو تقوا رو دنبال کنن، غیر از اینکه باید با مبانی تفسیری کتاب تصنیم آشنا بشن، غیر از اینکه باید با اصول کتاب عربی شیعه آشنا بشن، یکی از کاراشون کار خدماتی اینجوری شد. در دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شریف، امیرکبیر، انواع آزادها، علامه طباطبایی و قصر آزاد. امروز شما در دانشگاه علامه طباطبایی متنی دارید، پایان‌نامه دانشجویی دارید که برای اولین بار آمده بالاتر از منفعت رو محاسبه کرده و بالاتر از ضرر رو. نظریه خسارت و نظریه فدا. و اینکه یه موقع ما میگیم آقا ما سود بردیم، ولی یزید حسن ظاهر سود برد، ابن زیاد حسن ظاهر سود برد، امام حسین و خانوادهش حسن ظاهر ضرر کردن، اما منفعت یزید و اعوانش در آخرت براشون خسارت داشت، ضرر حسب ظاهر دنیوی امام حسین و خانواده‌اش در آخرت فلاح و در پیداش. علم غیر سکیولار اینه دیگه. این نکاتی که من خدمت شما و بعضا مسئولین کشور عرض میکنم، ما حتما کار انجام شده رو میایم میگیم، چون حکم قرآن اینه لما تقولون ما لا تفعلون، چرا چیزی رو میگید که انجام نمیدید. ما هر وقت دیدید حرفی رو زدیم پشت تریبون قبلا انجامش دادیم، گزارشش رو میایم. لذا اگر ما اومدیم گفتیم پزشکی قلب سلیم، اینو تولید کردیم، دانشجومون رفته دانشگاه علوم پزشکی تهران دفاع کرد، برای خودمون نگفتیم. اگر گفتیم اقتصاد قرآنی، دانشجومون تو دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران دفاعش کرده تو پزشکی. اگر گفتیم مثلا حسابداری اسلامی، دانشجومون تو دانشگاه علامه دفاع کرده. اگر گفتیم مثلا تئوری سیستم ها تو دانشگاه امیرکبیر دفاع شده. اگر گفتیم فلان تو دانشگاه شریف دفاع شده. کل زیر سیستم ها رو. قرارم از این نکته این بود. دو نکته برای شما دوستان عزیز دانشجو روشن بشه. مبنای معرفت غربی ها تسلیسیه. خودشون اعتراف میکنن. خودشون اعتراف کردن رو پرده دیگه. مبنای معرفت شرقی ها سندیت، مبنای معرفت انسان دینی، انسان قرآنی توحیه. اجمال این سه تا نگاه رو متوجه شدید؟ هر معرفت و تئوری و مکتب و نظریه از هر کدوم از این سه تا خواستگاه بیاد بالا، حتما اون جهان بینی رو اعمال میکنه. این در واکنش به سه نکته بود. اول واکنش به سخنرانی یکی از مقامات اجرایی کشور که گفت در مسیحیت و یهود و اسلام علوم انسانی مسیحی یهودی اسلامی نداریم. الان ملاحظه فرمودید که داریم. نکته دوم در واکنش که سخنان رهبری بود که گفت آقا علی علیه السلام معرفتش توحیدی بود. من وظیفه داشتم بیام به شما دانشجو بگم چطور معرفتتون رو میتونید توحیدی کنید. و سوم واکنش که سخنان رهبری بود که محرم ازام انسان به استادان فرمودن که مبنای علوم انسانی غرب غیر الهی، مادی و غیر توحیدی. آنچه که انجام شده تو 123 تا رشته که تا الان ما به نتیجه رسیدیم و داره تو پایان‌نامه دانشجوام میاد، در چند صد دانشجو، در چند صد پایان‌نامه دانشجویان ما توی دانشگاه مختلف، چون اینا دانشجو مشترکن، یعنی دانشگاه خودشون درس می‌خونن، دانشجو ما هم هستن توی علوم استراتژیک. الان ما داریم تمایز رو در لا اله الا الله مشخص می‌کنیم که چی رو نمی‌خوام، چی رو می‌خوام. در بخش علم توحیدی گزارشی که خدمت شما اشاره کردم به اجمال، این گزارش رؤوس و فهرست این قضایاست. حالا دیگه شما هستید به عنوان دانشجویان علوم انسانی در دانشگاه معظم مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی غرب آسیا، و این که شما به عنوان دانشجویان علوم انسانی علم توحیدی رو رقم بزنید که انسان رو نجات میده. روانشناسی اسلامی، اقتصاد اسلامی، جامعه شناسی اسلامی و رشته‌های از این دست. دوستان دانشجو که این زمینه کار کردن، نسل قبل از شما میتونن به شما تو این زمینه راهنمایی‌های تخصصی رو بدن و چند و چون راه و چاره کار رو یاد بگیرید. اما عنایت داشته باشید در آخرت ما در مورد اینکه رهبران و امامان جامعه توصیه‌ای کردن پرسیده میشیم. همین متنی که پخش کردن دوستان از رهبری میذارن جلو من، شما میگن اگه رهبری نگفتش که نگاه غربی‌ها به انسان حیوانه، چون شما چرا انسان رو از بعد حیوانی عبور ندادید، انسان رو از بالاتر از فرشته و ملک ماهیت و ساحتش رو نشون بدید؟ بگیم نشنیدیم. این از نسل شما بدور ان شاء الله و سلام.
فرصت خیلی کم داریم، اولویت با کسانی هست که در واقع سوالات شفایی داشتن و اون عزیزانی که اومدن رو سنترام کرده. نفر اول برای اینکه دیگه وقت ما هم هدر ندیم از آقایون هست، برای بار اول از آقایون هست، اون هم آقای مهران دوستی. تشریف بفرمایید. اینجا بفرمایید. و من دیگه تکرار نکنم دیگه این جمله عزیز و خطیب و این تشبیه‌ها به درد خودتون بخوره. دوست عزیز اتون هزانه و آقای دوستی تشبیه گرم و مرتب و بلند. مرسی.
توصیه شده و برای ریزش گناهاشون میرن توصیه شده که میرن اعتراف میکنن به اونها به گناهشون و گناهشون بخشیده میشه. ما اگه اینو بخوایم به سال 88 برگردونیم با توجه به قضیه آقای موسوی بکرمی، چرا زنان ما از این آقایون تقاضای آمرزش بخشیده شدن و اینکه نزد ما بیایید و پیش ما توبه کنید تا توبتون بخشیده بشه؟ مگه ما نمیگیم ما اسلامی؟ مگه نمیگیم ما گناهانمون باید پیش خدا پیش صفار القیوب بمونه؟ اگه بوده اسلام همیشه در مد نظرش دادگاهی بوده، همیشه در مد نظرش قراری بوده که پیش اون همه موازین رعایت میشده و این موازین با توجه به عرف جامعه با توجه به نظر مقامات بالاتر سنجیده میشده. در این زمینه لطفا توضیح بدیم.
متشکرم. سوال خیلی خوبی است با توجه به اینکه خب مسئله اعتراف و نکاتی از این دست. اولا این دوستان به مسئله خودشون اعتراف کردن، اعتراف هم درس کرده دیگون و همه خبر دارن و گفتن یکی از آقایون که من ویس رکوردرش که دانشجو آورده بود من شنیدم، گفته بود که من فردای صبح انتخابات رفتم پیش موسوی گفتم که تخلف شده اما تقلب نشده. تخلف هم اینقدر زیاد نیست که بتواند 11 میلیون رای رو جابجا کنه و شما پیروز شده باشید. مسئله سر اینه که دوستان به این نکته خودشون اعتراف کردن. اعترافش هم الان بیرون موجوده، شما جای مختلف بگردید تو یوتیوب جای دیگه این موارد رو می‌بینید. اما مسئله‌شون سر اینه که این نکته رو با مردم در میون نگذارن. یک بار ما مسئله‌مون اعترافه، یعنی من فرض کنید ایستادم اینجا از شخص شما که تشریف آوردید اینجا اعتراف بگیرم. یک بار من مسئله‌م اینه که آقا یه موضوعی بین من و خدا هست، اینو من میرم سر سجاده با خدا حل میکنم، نمیام به شخص دیگه میگم. مثلا شما این مشکلی هست میرید به خدا میگید، نمیرید اینجا پیش من و در جمع این دوستان بیان کنید. موضوع اینه که یه اتفاقی برای کشور افتاد، دوستانی که قبلا سابقا مدیریت داشتن یا رئیس مجلس بودن، نخست وزیر بودن، رئیس جمهور بودن و موارد دیگه، این دوستان خودشون انتخابات برگزار کرده بودن، بارها اشکالاتی هم پیش اومده بود تو انتخابات خودشون، اما درصدی از خطا همیشه قابل قبول بوده. یه بار 40 میلیون نفر اومدن تو صحنه و این دوستان برآوردشون این بود که ما اگر هم در واقع مردم به ما رأی ندادن می‌ایستیم تو خیابون. خودشون اومدن گفتن آقا رمز این که تقلب شده رمز این بود که مردم بکشن تو خیابون. 8 ماه هم مردم رو توی خیابون نگه داشتن، مردمی که واقعا باور کرده بودن که تقلبی شده. ببینید بیش از 20 نفر تو خیابون کشته شد یا شهید شد، یه درصدی از کسایی که نیروهای مدافع بودن، نیروهای انتظامی، بسیج و غیره و مردم بیگناه. خونهایی که ریخته شد رو مگه من میتونم بابت این که مثلا مواد و هوادار من و طرفدار من مثلا از اون برج چارچوبی که خودم برای خودم تعریف کردم بیاد پایین بعد بگم آقا من اعتراف کردم، پس دیگه مخاطب من میگه که آقا شما که بسیار بار اشتباه کردید. موضوع اینجا این موضوع ملیه، صحبت 70-80 میلیون نفره و سرنوشت این کشوریه که این کشور در معرض بالاترین تهدید هاست. آنچه که تو سوریه رخ داده در 55 ماه گذشته 200,000 نفر توش کشته شده، سرزمین سوخته به وجود آوردن، شخمش زدن رفت، اول تو ایران شروع شد، تو سیستان و بلوچستان تا نزدیکای کرمان هم طرف میومد راه ها رو میبست، مردم رو میگرفت، سر مردم رو میبرید، 406 نفر رو سر برید تا قدرت سیستم اطلاعاتی کشور بالاخره بروز کرد و بلند شد، اصلا گوشیشو گرفتن آوردن اعدامش کردن. حالا یه جور اسمش میشه النصره، یه بار میشه القاعده، یه بار میشه داعش، یه بار میشه جندر، نمیدونم چی چی تو همش یکیه. اگر آمده بود کف خیابون تهران رو بعد خطر رو جدی می‌گرفتی، پشت همین دانشجو دانشمند اتمی مملکت رو ترور کردن. او نه به دانشمند اتمی ما رحم می‌کنه، نه به امنیت عمومی ما، تحریم می‌کنه، حاضر خودش رو بزنه عربستان و آمریکا، حاضرن خودزنی کنن تا قیمت نفت بیاد پایین که دولت ایران موفق نشه. برای ما که چیده چون رو دلار نفت 100 دلار بوده، حالا بیاد مثلا رو نفت 70 دلار. وقتی ما چنین تهدیدی می‌بینیم، وقت حقه که جوری در جامعه در انتخابات عمل کنیم که دشمن سو استفاده کنه، همین عربستان و تلویزیون العربی استفاده کنه، رژیم صهیونیستی توی وبسایت وزارت خارجه‌اش استفاده کنه، ایالات متحده استفاده کنه، خانم هیلاری کلینتون بیاد بگه ما داریم حمایت می‌کنیم از این قضايا. یک بار من نیام به مردمم بگم مردم من خطم، خط امامه، خطم جداست با آنچه که آمریکا میگه، با آنچه که اروپا میگه. ما آمدیم تا گفتیم که آقا تقلب شده، بعدم گفتیم دولت بعدش دولت کودتاست، بعدم کاری کردیم که مسئولین کشورهای دیگه بگن آقا داخل ایران به هم ریخته، ما که نمیتونیم تبریک چیزی بگیم، بعدم نمیتونیم همکاری کنیم با دولت بعدی. چقدر فشارهایی که به مملکت آمد تو تحریم‌ها و مسائل بعدی دوره بعد از انتخابات 88 به خاطر همین لجبازی‌ها بود. منتها شما من میام خودم را فدا میکنم، فرض میگیرم که تقلب و تخلف بالا بوده، میام میگم که مردم من برای مصالح ملی و مسئله فشارهایی که به کشور وجود داره، من میام میگم که آقا تخلف شده اما من میگذرم، تو چشم مردم بزرگ میشم، خودم که بزرگ میشم هیچ، کشور هم دچار ثبات میشه، ارتقا پیدا میکنه، کار میکشه به مراحل بعد. بعد بلافاصله تو انتخابات بعدی مردم میگن آقا این بود که صداقت داشت تو انتخابات مجلس بعدی، لذا میان میگن که آقا حالا شما نظرتون بیارید و موارد دیگه. ولی وقتی من اومدم چیکار کردم؟ یه حرف دروغی رو مبنا قرار دادم، گفتم آقا تقلب شده، سندم رو نکردم که چرا تقلب شده، چون بالاخره 4 تا کاندیدا بود، 40 میلیون رای بود، این که رئیس جمهور شده بود که میگفت من 24 میلیون رای بردم، نفر بعدی هم که میگفتش آقا رای مال من بوده، من رای بردم، اون دوست روحانیمون هم که میگفت من رای بردم، نفر چهارمی هم که وسط وایساده بود میگفت من رای بردم. بالاخره ما نفهمیدیم این 40 میلیون رو چجوری باید تقسیم میکردن. خیلی خوب، نتیجه طبیعیش این شد که خونهای ریخته شد، اون خونها در آخرت دوستان باید جوابش رو بدن. خون یک انسانه، وقتی یک نفر کشته میشه یعنی همه بشریت رو کشته. اینطوری که اینا را سر میبرم این گردن میزنم توی داعش تو سوریه و عراق، اینا به اسم اسلام، اسلام چنین چیزی رو تایید نمیکنه. این متون قرآنی و روایی، کسانی که تو بازداشتگاه ها دچار مشکل شدن و کشته شدن، کسانی که توی خیابون کشته شدن، آبرویی که از جامعه و نظام رفت، اعتبار نظام محدود شد، فشارهایی که دشمن امید بست، طمع بست و فشارهایی که آورد، اینا رو اگر احصا کنی یه عدد وحشتناکی در میاد. اون عدد وحشتناک گیر گردن این 4-5 نفریه که حاضر نشدن بپذیرن که خطا کردن. چون نپذیرفتن خطاشون، مثلا خطای اینها، یه بار ببینید من میام اعتراف میکنم به گناه خودم در محضر شما، در صورتی که شما کاری دستت بر نمیاد، من چون پیش شما اعتراف میکنم به گناه، یه ذره حالم خوب میشه، اما شما که نمیتونی ببخشی، ولی شما تو جریان فساد من قرار میگیری، خدا اینو راضی نیست. اولا شما کاری دستت برای نجات من بر نمیاد، من باید پیش خدا اعتراف کنم تا ببخش منو. ثانیا وقتی من افشا کردم اسرارم رو پیش شما، شما ممکنه فردا این رو انسان دیگه یه شرایط پیش بیاد مثلا ممکن اهرم فشار استفاده کنه. اسلام با این اعتراف مخالفه، اما اینجا این اعتراف، اعتراف تو محاکمه. شما یه دادگاهی تشکیل شده به نام دادگاه مردم، مردم میگن که آقا بالاخره ما نفهمیدیم تقلب شد یا نشد، اگر شد چرا، اگر نشد چرا. این دوستان هیچ سندی که ارائه نکردن که تقلب شده، فقط اومدن ایستادن گفتن آقا تقلب شده، انتخابات باید منتفی بشه. رهبری هم اومد گفت من این کارو نمی‌کنم چون زدن توی دهن مردم. جمله این بود، سه تا انتخاباتی، هر سه تا کار 4 تا کاندیدا رفتن دیدار رهبری، دیویدیش هم اومده بیرون ببینید من مدیر جلسه‌ام، اسم جلسه، اسم دیویدیش اینه، اسم فیلم مستندش، من مدیر جلسه‌ام. رهبری خودش میگه که آقا من خودم مدیر جلسه‌ام، کسی دیگه جلسه رو مدیریت نکنه، یعنی کسی نباید مثلا جای دیگه، من خودم بین 4 تاتون نمیام از کدوم یکی بشه دبیر جلسه. ایشون اونجا حرفای گروه اول میشنوه، گروه دوم میشنوه، گروه سوم میشنوه، گروه چهارم میشنوه، میگن آقا به اتفاق اون سه تا ستاد انتخاباتی اون سه نفر میگن که آقا باید انتخاباتمون ملغا کنیم. رهبری میگه من این کارو نمیکنم، این یعنی زدن تو دهن مردم. اگر ادله و دلایل و شواهدی دارید بیارید ارائه کنید، شورای نگهبان باید تو سازوکار خودش این رو خونسا کنه که دوستانش ادله ارائه نکردن، یک نفر یعنی نفر چهارم فقط حاضر شد تو بازشماری صندوق ها مشارکت کنه، ولی اون دو تا دوست بزرگوار دیگه ایستادن روی مسئله که باید انتخابات ملغا بشود. چاره چی باید ملغا بشود؟ سندی دارید؟ دلیلی دارید؟ مردم رو کشیدن تو خیابون، خونهای ریخته شد، آبروی نظام ریخته شد. در دادگاه الهی، حالا شما تو دادگاه که بعد اعتراف کنید، تو دادگاه الهی، تو دادگاه مردم، مردم نبود، اینطوری نبود. مطمئن باشید اگر این اتفاق میافتاد خیلی از این موارد رخ نمیداد. الانم اصراری که دارم اینه، ممکنه این دوستان امروز نخوان بیان به من از مردم عذرخواهی کنن، مردم ببخشید ما همچین حرفی رو مطرح کردیم، ممکنه نخوان اینجوری بیان بگن، ولی در محضر خدا که مجبورن فرد پاسخگو باشن. آبروی نظام رو بردن، فشارها رو نظام اضافه شد، نظامی که تو انتخابات بعدیش 280,000 تا اختلاف رأی بود بین اون کاندیداها با کاندیدای پیروز، 280,000. اگر قرار نظام تخلف کنه این موارد رو به اصطلاح رقم بزنه که برای 280,000 تا این کارو می‌کرد، ولی وقتی که دوستان روش غلطی رو در پی گرفتن و حاضرم نشدن بیان علنی به مردم بگن، امروز هم نامه پراکنی میکنن به بعضی از نمایندگان مجلس، بعضی از نمایندگان مجلس مسئولیت و ماموریت خودشون رو این قرار دادن که از این قضیه قباحت زدایی کنن. منتها مراتب دوستان عزیز، 9 ماهی که 8 ماهی که طول کشید تا 9 دی سال 1388 و نظام با حضور مردم مجددا قضیه رو خاتمه داد و فیصله داد، سازوکاری رو بود نشون داد که نشون داد سیاست مداری که با مردم خودش صادق نیست، این سیاست مدار صلاحیت این که مجددا در عرصه سیاسی ظهور و بروز داشته باشه رو نداره. واقعا اگر آقایون فکر میکنن اینجوریه، سندی که ارائه نکردن حالا دوباره میخوان در نظام هم احیا هم بشن، دفعه پیش سندتون چی بود؟ هیچ. حالا ما رو عاده حیثیت کنید. این در سیاست، عدم صداقت در سیاست به ضرر خود این دوستان هست و لذا این چارچوب رو به نتیجه نمیرسونه. لذا در یک جمله پاسخ شما میشه این که اون اعتراف، اعتراف به گناهیست بین من با خدا، اما جایی که دادگاه مردمه اونجا که من دیگه نمیتونم میگم آقا مبتنی بر مر اسلام تو این دادگاه من دیگه اعتراف نمیکنم. من نگفتم که ما نباید بریم پیش قاضی اعتراف کنیم، گفتم ما نباید پیش روانشناس اعتراف کنیم. چون بار من میرم پیش کشیش اعتراف میکنم، پیش روانشناس اعتراف میکنم، یه بار میرم پیش قاضی چون قاضی منو صدا کرده گفته آقا شما متهمی باید پاسخ بدین. امروز نظام لطف کرد، رحمت از موزه رحمت به این دوستان وقت داد، هر چی فشار آوردن که آقا رو محاکمه کنین، نظام گفت آقا صبر کنین. اینا بالاخره مدیران نظام بودن، خودشون یه روزی به مردم میگن مردم اینجاشون اشتباه شده بود، مردم خودشون در واقع میگذرن. اما معناش این نیست که وقتی اون رأفت نظام شکل گرفته دادگاهی تشکیل نشده این دوستان بگن حالا که دادگاهی تشکیل نشد ما در محضر مثلا دادگاه به مشکلات و مسائل رو کنیم، یعنی دادگاه بگه آقا شما یه اتهامی زدید به نظام. این یک تعارضی است. اخیراً البته دوستان مواضعشون رو دارن صریحاً اعلام میکنن، در جبهه دوستان اصلاح طلب صریحاً گفته شده که امام رو قبول ندارند، صریحاً گفته شد و باز از سوی اون چند نفر اصلی هیچ براءتی صورت نگرفت، صورت نگرفت. خب اینا چیکارش کنیم؟ ستاد اتاق فکر، اسمش رو گذاشتن اتاق فکر، آقای سروش و تیم 4-5 نفرش، آقای مهاجرانی و آقای گنجی و آقای کدیور و دیگران توی آمریکا گفتن، آقا تو آمریکا هم گفتن ما ستاده، یعنی اتاق فکر این جریانی. واقعا اگر اتاق فکر این جریان بودن، این جریان نباید اعلام براءت میکرد از مواضع ساختار شکنانه و ضد نظام، ضد قانون اساسی و ضد ارکان های دیگه. خب اتاق فکرشون که اونجا 250 تا از آدم های فکرشون که توی وی او ای بی بی سی فارسی صبح تا شب دارن علیه نظام حرف میزنن، یه براءتی یه بار ما بعد میدیدیم. چطور شد آقای میرسن مصطفی، آقای کرابی، آقای خاتمی و دیگران حاضر نشدن تا اعلام براءت کنن از اینا؟ مگر میشود من هم رأی اونها رو بخوام، هم اونها اتاق فکرم باشن، هم به قول آقای سحرخیز امام رو قبول نداشته باشم، بعد بگم من در نظام هستم میخوام باشم؟ تا الانش هم نظام خلاصه مماشات کرده.
ممنونم. سوال فقط دوستان خواهشن تنفیقی و ترکیبی و دونم نباشه، ما خیلی دوست داریم که همه سوالاتتون رو مطرح بکنیم.
آقا بذارید هر چند
حالا بیتی نداشته باشیم، هیچ فیلتری نداشته باشیم. ساعت 4 برنامه است، همین سال ما میخوایم نهایت استفاده بله 25 دقیقه. ولو سوء استفاده از حضور آقای دکتر بکنیم، هر سوالی که در این حوزه‌ای که الان مشخص است دانشجوی ایرانی بر سر دوراهی دانشگاه بحث علوم انسانی غربی و اسلامی، خواهش می‌کنم از سوالات شما آقای دکتر رو می‌شناسیم، آقای دکتر هم میگه که به خودیم فضای صمیمی و بگوخند رو داریم، نگران نباشید. ولی که خواهش میکنم لحاظ بکنید دوستان من. خب این بار از خانوم ها هستم، خانوم سمیرا دردشتی تشکیل بفرمید به جایگاه تشکیل. آقای دکتر تشکیل بفرمید.
شکر کتا آقای
دکتر
دانشجو هست، همه ما جمع شدیم که روزی که بر ضد استبداد و ستم و ظلم قیام کردیم و جشن بگیریم. متاسفانه یه مونولوگی اینجا صورت گرفت و هر توهینی که نیاز بود و آقای دکتر عباسی لازم میدونستن به مسئولین نظام، به دانشجوها، به اساتید دانشگاه که همه ما شاگردان کوچک این آدم ها هستیم کردن.
هر کسی سوالی داره قرار
بشه. نه نه اجازه بدید. من چه میدونم که به دوستان برمیخوره.
نه نه ابی نداره.
من
همیشه میدونم به خیلی از مدرنیست ها تو ایران برمیخوره، اما اشاره کردم تو سخنانم، ما تا پای جانمون برای احقاق توحید ایستادیم. من که نبودم اومدم به شما این برزاره کنیم بخاریم برزار قبلن تو دانشگاه ها دفاع شده، همون استادهی که شما میگید زیر پایان نامایی که این حرفا داخلش بوده رو امضا کردن، از شما در دانشگاه علامه. حالا شما سخت شده که علوم تدریسی غربی، من دارم به شما میگم 100% علوم غربی تدریسیه، سندش رو پرده نشون دادم از خود غربی ها. شما اومدی میگی به همه توهین شد، توهین به ملت ایران شده، بی سر و صدا دارید بچه های مردم ایران رو تدریسی بار میارن، شما نباید واکنش نشون بدین؟
متشکرم.
من هر روز تو دانشگاه هستم، هر وقت این تصدیق جواب داشتی و بگو.
متشکرم.
به اون استادی هم که این حرفا رو میزنه برو بگو فرق درس از علم اول یاد بگیره بعد بیاد دیگه خودو باشه.
کسانی که میخوان صحبت بکنن، بیان اجازه بگیرن، مدیر سالن اینجا هست، اسم می‌نویسن، حقی صدا میکنن، میان این بالا با احترام و عزت، هر دو بزرگواری هم که سوال اینجا کردن، خیلی راحت من سوالشون پرسیدن، پس اجازه بفرمایید، هیچ کسی هم حق نداره، تأکید میکنم، آقایون، آقا فراکسیون مشترک اینجا نداریم، آقا، گفتم تمام، خب، خواهیش میکنم بشین اینجا هست. آقای دکتر هم اینجا پاسخگوه. هیچ کسی هم وکیل کسی دیگه نیست. آقای دکتر اینجا شخصا جواب میده. هیچ کسی وکیل آقای دکتر نیست. تمنا میکنم کسی وکیل دکتر خودش جا نذاره. دکتر اینجا جواب میده تمام شد. اون کسی هم که میخواد سوال بپرسه آقای کیانی اینجا نشسته. نفر بعد آقای کیانی. آقای نیما اسکندری تشریف بفرمایید جایگاه تشریف بیارید. همه بشین. بشین. بفرمایید. جا هست. خانم ها آقایون همه جا هست بفرمایید بشین. آقای اسکندری.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز روز دانشجو رو تبریک میگم و یه مرگ بر میخوام بگم، مرگ بر مرده باد و زنده باد احساسی. و از جناب آقای دکتر عباسی که همزبان بنده هستن، البته فکر میکنم هم دل باشیم، تشکر میکنم بابت زحماتی که کشیدن. البته این تشکر به معنی تایید این زحمات نیست لزومی. بله شما خداشتادم مقاید خواهی شد. جناب آقای دکتر شما اول فرمودید که راه بازگشت این افراد به نظام فراهم نیست. 4 نفر از همین افرادی که توی این جلسه نشون دادید از مجلس این کشور رأی اعتماد گرفت و توی این دولت هم آقای زنگنه، آقای آخوندی، آقای رویه، آقای نجفه هستن توی این دولت. این از این
که من گفتم
اینا
رو نمیتونم برگردم.
جان
من عرض کردم نمیتونم برگردم.
بله
فرض نه، من گفتم اون دو نفر بزرگواری که یعنی آقای موسوی و آقای کروبی به دلیل این مسئله رو ایجاد کردن، اون دو نفر هم که تعیین دادن به بقیه.
این یه نقطه. بله
بله نه اون دو نفر دوستمون فرمود، این دوستمون فرمود که آقا این دو نفر چرا باید بیان اعتراف کنن. اون دوستمون فرمود آقا چرا این دو نفر باید بیان اعتراف کنن اگر اون اعتراف کردن اشکال داره. من عرض کردم که اون دو نفر مسئلهشون مسئله یک دادگاه عمومی در افکار عمومیه، این که واقعا اتفاق افتاده بود اون تخلف یا نه. چون این دوره گذشت اون دوستان این کار را نکردن، جامعه رو مشوش کردن، قطعا امکان بازگشتشون تو عرصه سیاسی و احیایشون نیست.
متشکرم. یه نکته راجع به اقتصاد که فرمودید من دو نکته عرض کنم. اینکه فرمودید در واقع علم اقتصاد فروپاشیده، من توصیه میکنم که این مسائل رو با واقعیت نگاه کنیم، خارج از درگیری ایران و آمریکا و این مسائل نگاه کنیم. نه خیر، نه لیبرالیسم اقتصادی فروپاشیده، نه به این شکلی که میگیم. حالا بله اقتصاد آمریکا دوری از نشیب رو داره طی میکنه، اما همین اصول لیبرالیسم توی چین هم جاری و ساریه. توی یک فضا رقبا بیشتر شدن و این به معنی شکسته شدن استخوان‌های سرمایه‌داری نیست. یک سری این نکته. مورد بعدی که باید عرض کنم خدمتون، شهید صدر در اول کتاب اقتصاد و نام جمله اول اینه که الاقتصاد الاسلامی لیس علم. وقتی که علم نیست، اقتصاد فرمولایزه. ما چرا بیایم علیکی بخواد با آیه که نمیتونیم اقتصاد رو، این توهین به دینه به نظر من، این وهن دینه. بله جامعه شناسی اسلامی، روانشناسی اسلامی در صورت امکان پیگیری بشه، ولی اقتصاد اسلامی فرموله. ریاضیات رو میخواییم اسلامی غیر اسلامی کنیم؟ متشکرم.
من خیلی متشکرم از دو تا نکته بسیار مهمی که ایشون فرمودن و بسیار نکات مهمی بود و تشکر میکنم از حسن نظرشون. ابتدا اینکه در مورد اون نکته رو من در دوم پرسش اون دخترم اشاره کنم که ایشون فرمودید که شما گفتید نمیدونم هر که چراغ قرمز رد بشه جریمه نشه و هرج و مرج میشه اگر اینجوری باشه. ببینید من نکات مورد نظر امام رو عرض کردم. امام فرمود امروز مقررات رانندگی حفظش واجب شرعی، تخلف از اون حرام. وقتی یه چیزی واجب شرعی و تخلف از اون حرامه، ما اگه تخلف کنیم گناه کردیم. گناه هم لازمش استغفاره کنار در واقع اون مجازات و جرمی که دیده میشه. تو جرم شناسی شما باید بیارید اونو ببینید. اما وقتی فقط اومدید به جامعه گفتید گناه شما اینگونه است که میتونید گناهتون رو بخرید، اینجا میشه مسیحی. اما اینکه شما بیاید یک جرمی رو مشخص کنید، الان تو دستگاه قضایی مبتنی بر جرائم بر به اصطلاح قوانین اسلامی به یک کسی جریمه نقدی میدن، ضمناً مجازات اسلامی رو هم رعایت میکنن. اگر شما آمدید مثلا در عبور از چراغ قرمز مبنا رو این قرار دادید که اولا یک طرف استغفار کنه، چون حکم امام بوده دیگه، این اگر توهین امام اینو گفته، امام گفته آقا واجب شرعیه و تخلف از اون شرعا حرامه، پس اگر این واجب شرعیه من از چراغ قرمز عبور کردم باید برم اولا استغفار کنم، توبه کنم چون گناه کردم، بعد باید بیام خسارت اجتماعیش رو بدم که به قول شما هرج و مرج نشه. اون قسمت اولش بین من با خدا بود، قسمت دومش بین من با جامعه هست. ببینید این مطالب رو نصف نیمه نگیرید. نکته هم که دوستمون در قضیه فروپاشی علم اقتصاد فرمود، من که از خودم نگفتم، یک بار دیگه دوستان نشون بدن، این گزارش امروز صبح ساعت 8 صبح اکانومیست ریدرز دایجست، مهمترین پایگاه اقتصادی غربی است. وضعیتی که در جهان ارائه شده 54 تریلیون دلار بدهی اقتصاد جهانی، یک سومش بدهی آمریکاست. خب هر کجا ذریب اقتصاد لیبرالی بیشتر بوده اونجا بیشتر در معرض فروپاشیه. کجا ذریب اقتصاد لیبرالی بیشتر؟ آمریکای شمالی، یعنی مکزیک، آمریکا، کانادا، رنگش قرمزه. ببینید اونجا تو راهنما گفته higher debt، اونایی که بدهیشون بالاتره اون برام به اصطلاح lower debt، یعنی اونایی که بدهیشون پایینه. کشور برزیل قرمزه، یعنی برزیل هم اقتصادشون لیبرالی تره. کل اتحادیه اروپا، کل چین، همینطوری که ایشون فرمود چین امروز لیبرالیسم اقتصادی رو پذیرفته، استرالیا، ژاپن و کشورهای مربوطه. حتما دوستان زحمت بکشن وارد این وبسایت بشن، توی چند ستون کشورها رو دسته‌بندی کرده. ما جز به کشور دسته سومی، کشور اینا ملاحظه بفرمایید، یور گورنمنت، دولت شما گفته میشه که هاو دیر تو دیت تو از نظر بدهی تو کدوم دسته‌بندیه. ببینید استرالیا، البته این تو حروف الف باستا، یعنی آمریکا اومده تای صف، چون اولش با یو شروع میشه. آمریکا، انگلیس، همینطوری ببینید کره جنوبی، نیدرلند، مکزیکو، ژاپن، ایتالیا، ایندیا.
اسرائیل هم بعد از ایرانه، اون هم تو بدهی کمال.
اجازه بدید، شما اجازه بدید. ببینید توی سازوکار مربوطه ستون اول کشورهایی که بدهی دارن، کشورهایی که ضریب بالای اقتصاد لیبرالی رو پذیرفتن. هر قدر لیبرالتر توی اقتصاد، ضریب نابودیش بیشتر. ستون دوم ملاحظه بفرمایید، ایران تو ستون سومه، تو حروف الف با دو قول ایشون افتاده کنار رژیم صهیونیستی. رژیم صهیونیستی اقتصادش اقتصاد بومی در اونجا نیست. رژیم صهیونیستی کل جامعه یهودیان جهان کمکش میکنن، از جمله کمک‌های بی حساب کتاب آمریکا که هر روز از رسانه‌ها میشنوید که این مقدار میلیارد دلار آمریکا کمکش میکنه. ولی اگر رو پای اصول اقتصاد لیبرال جلو میرفت اونم بعدش بهتر نبود. پس ببینید ستون کشورها رو ببینید، هر قدر لیبرالتر نابودی جدی‌تر. امروز میدونم تو دانشگاه اقتصاد ما میگن آقا اینم عین بحران اقتصادی دهه 1920 یه فراز و فرودی نجات پیدا میکنه. اگر اینه که دوستمون فرمودن، اگر اینه، چرا جریان لیبرال در دولت ما و در دانشگاه تهران آقای وادرشتنگ رو آوردن ایران و بهش گفتن مبادا بگی آمریکا و لیبرالیسم و لیبرالیسم در حال افوله؟ پروفسور وادرشتنگ برخی اساتید لیبرال ایرانی به من گفتن در ایران درباره افول آمریکا صحبت نکن. خب والرشتن یک هفته گذشته به دعوت انجمن جامعه شناسان به ایران آمده بود در برخی از محافل دانشگاهی و استراتژیک. استراتژیک یعنی محافل دولت. آقا یه دفعه تو ایران آنلاین میشن خبرگزاری آمریکایی باشه، آقا میخوام مصاحبه بگیرم، میگه من فعلا تو ایرانم. تو ایران چیکار میکنی؟ اومدم تو ایران. آقا تو والرشتن مثلا اینکه داری میگی 30 سال داری کتاب می‌نویسی و قدرت اقتصادی و لیبرالیسم و کپیتالیسم داره افول میکنه، میگه من آوردن اینجا گفتن مبادا بگی که داره نابود میشه، صداشو در نیار. آقا بلافاصله این اونجا واشنگتن پست منتشر کرد، خبرگزاری داخلی اینو تیز کردن، اونجا هنوز تو ایران بود، خبرگزاری داخلی اینو پیدا کردن نوشتن. دانشجو به من گفتن وارد رشتم تو ایرانه، گفتم غیر ممکنه، گفتن چرا تو ایرانه، گفتم آقا بی سر و صدا اومده. نگو دوستان لیبرال ما در دانشگاه تهران و دوستان لیبرال ما در دولت بی سر و صدا وارد رشتن. وقتی نمیتونید از آقای وارد رشتن یعنی نمیتونید موضعش رو علنی کنید، چرا میارید؟ بعد که سر و صداش در اومد تو خبرگزاری ها، دولت زنگ میزنه به صدا و سیما. خودمون دوستانی که قرار شده دارن مصاحبه بگیرن، من مستقیما از اون نقل قول میکنم، گفتم دولت زنگ زد که آقا برید تو فلان هتل از وارد رشتن مصاحبه بگیرید. خود این دوستان های طالب زاده نامی گفتن رفتیم دوربین رو کاشتیم جلوی وارد رشتن تو هتل، هر کاری کردیم حرف نزد، ترسیده بود. خب اگر واقعا اینی که میگه اون برای دنیا 700 جلد کتاب چاپ کردن فقط در اقتصاد، 20 تاش تو ایران ترجمه شده، شما یکیش دوستان عزیز خواهش میکنم ببینید، سقوط آزاد، پروفسور استیگلیتز. آیا استیگلیتز سواد اقتصادیش تو علم غربی بالاتره یا استادای اقتصاد ما؟ اگه دوستان نگن توهی شده به ما، چون ما که متون کهنه اونا رو درس میدیم. ببین دوست عزیز، سقوط آزاد آقای والرشتن 3 تا ترجمه خورده تو ایران. الان دانشجوها مدام به ما ایمیل میزنن میگن هر چی میگردی تو کتابخونه ها نیست، هر چی میگن میگردی تو کتابخونه ها نیست. سقوط آزاد یه ترجمه شه، اون یکی ترجمه هم بیار. ببینید این یه سقوط آزاد، این کار استبلیسه، دو بار جایزه اقتصادی نوبل رو برده، قائم مقام روان پیشانی صندوق بین‌المللی پول بده، حرفش تو این کتاب یک جمله است، میگه آقا این اقتصاد آمریکا و اروپا نیست که سقوط کرده، علم اقتصاد لیبرالی خورده زمین. پروفسور راس اشکرافت یه وبسایت زده، حتما سر به این وبسایت بزنید، توابین علم اقتصاد. اصلا یه جریانی توی اقتصاددانان آمریکایی و غربی به وجود اومده، دارن توبه میکنن مردم ما شما رو بیچاره کردیم با این علم اقتصاد. لذا نئولیبرالیسم، لیبرالیسم و نئولیبرالیسم نفس‌های آخرش رو میکشه، افق رو گرفتن سال 2035 میلادی، الگویی برای پاسخ به این مشکلات نداره. یکی از استراتژیستاشون پروفسور ریچارد واتسونه. ریچارد واتسون 4 سال پیش ترنت‌های سال 2010 میلادی رو نوشت رو افق 2050 میلادی، یعنی 40 سال آینده رو. توی 40 سال آیندهش توی به اصطلاح فیوچر فایل 2050 رسماً، ببینید رسماً میگه، رسماً میگه لیبرالیسم نمیتونه جواب بده. میگه این بدهی و دبت، این به اصطلاح بدهی که تا سال 2050 میلادی همینجوری جلو میره ما رو نابود میکنه، یک راه درمان داره، اسلامیک فایننس. نمیگه نظام مالی لیبرالی ما رو نجات میده. خود غربی‌ها 700 جلد کتاب چاپ کردن که 20 تاش تو ایران ترجمه شده، دارن میگن آقا علم اقتصاد خورده زمین. هنوز در دانشکده‌های علوم انسانی ما در به خصوص در رشته اقتصاد میگن آقا لیبرالیسم یه فراز و فرودی داره، خودشو نجات میده. یه حرفی فرانسوی‌ها می‌زدن، مرحوم شریعتی اینجوری سخنرانیش کرد به سر عقل آمدن سرمایه‌داری کپیتالیسم. میگن سرمایه‌داری هنرش اینه که نقدای از بیرون به خودش رو میشنوه، خودش رو آپدیت می‌کنه، به روز می‌کنه. شریعتی اینجا اومد سخنرانی براش حسین ارشاد داشت قبل از انقلاب تحت عنوانه به سر عقل آمدن سرمایه‌داری. اون کتاب رو ببینید، فرمولی رو میگه فرانسوی‌ها بحث می‌کنن که لیبرالیسم و کپیتالیسم با انتقادهای بیرونی و مشکلات درونیش خودش رو به روز می‌کنه. الان دارن میگن دیگه اون به سر عقل آمدن تمام شد، دیگه نمیتونه خودش رو اصلاح کنه. لذا ما دو تا الان تقابل فکری تو ایران داریم، یه تقابل فکری طرفدار لیبرالیسم که پشتوانه بخشی از جریان‌های سیاسی داخل نظامه، یه بخشی هم داریم جریان معتقد انقلاب اسلامی. جریان انقلاب اسلامی و جریان لیبرالیسم از نظر فکری دو تا مبنا دارن. جریان معتقد به لیبرالیسم قائل نیست که در علوم غربی تسلیس وجود داره، صداش میخواد در نگیره. جریان انقلاب اسلامی هم که رهبری گفتن قائل به اینه که علوم باید توحیدی باشه. این دختر من اینجا اومد فرمود که آقا راهکار رای بدید، برای اولین بار بود شما مدل نگاه توحیدی رو میگیرید، راهکار رای بدید. این الگو شکل کلیدیست، هم کپیتالیست، و جهان دنبال الگوی جایگزینه. خواهش میکنم دوستانی که در جامعه ما طرفداری از لیبرالیسم میکنن واقع گرایانه این مسائل رو ببینن، اجازه بدن این موارد منعکس بشه، نه اینکه آقای بالارشتن رو دزدکی بیارن تو ایران دزدکی ببرن. مسئله تولید علم در علوم انسانی با جدیت شروع شده. افتخار من این بود امروز در محضر دوستان در دانشگاه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه شرف حضور داشته باشم. هم از مسئولین دانشگاه تشکر میکنم، هم از جنبش دانشجویی و هم از دوستان دانشجو. امیدوارم در این نهضت عظیم تولید علم در علوم انسانی که شروع شده، دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان عنصر پیشتاز همچنان جلو باشه ان شاء الله.
متشکرم. بعد از صلوات تشکر بفرمایید. هم آقای دکتر هم خوب.